و تیراندازی به سوی یک ساختمان مهم دولتی در شهر قاهره این ساختمان را به آتش کشیدند و در همین حال سخنگوی این گروه گفت اخوان المسلمین آرام نخواهد نشست و همچنان به پا می‌خیزد تا دولت موقت را سرنگون سازد، نظامیان را به پایگاه ها برگرداند و دموکراسی را در مصر تجدید کند. نیروهای دولتی امروز حدود 84 نفر از اعضای اخوان المسلمین را که در حمله به چندین کلیسای مسیحیان قبطی در چند شهر مصر از جمله مرکز سوئد شرکت داشتند دستگیر کرد و این کلیساها بر اثر این حملات آتش گرفته و با خاک یکسان شده است. گزارش‌های دیگر در ارتباط با رویدادهای مصرهاکیست، دولت ترکیه که یکی از نخستین دولت‌ها در محکوم کردن حوادث خشونتبار مصر بوده، سفیر مصر در آنکارا را فرا خوانده و اعتراض رسمی خود را در این زمینه تسلیم وی کرده است. بعضی گزارش‌ها از آنکارا در همین حال حاکیست، دولت رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه که قبلا مناسبات نزدیکی با دولت محمد مرسی برقرار کرده بود، ممکن است مناسبات دیپلماتیک خود را با دولت موقت مصر به حال تعلیق درآورد. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس بین 62 تا 66 درجه فارنهایت گزارش شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی را هم در بر می‌گیره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه‌ها با عنوان تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ما یک سال روش به تعریف بیماری از نقطه نظر روانشناسی دارم. به جوره به نظر من تعریف مشخص نداره. یعنی این وقت دار چیزی بگم اصلاحات اوبجکتیب نیست، شاید سابجکتیب باشه در بعضی از موارد.
خب یعنی چی نصب کنید؟ آخه بقیه هم هست. شما بگید بیماری قلب تشخیص ابجکتیو و سابجکتیوش چیه؟ تعریف کبد و کلیه و فرض بفرمایید جهاز هاضمه چی؟ آخه اینا یه حریمی دارن که از یه جایی به بعد رو شما به عنوان بیماری میشناسید با یه مقدار ملاکایی که دارید، و اینو ما توی بقیه رشته هم داریم. علاوه برخی از پدیده های مقدار به جای اینکه 5 تا عامل تعیین کننده باشه براشون 50 تا است، و بنابراین به اون جهت کار مشکل میکنه. ولی ماجرای ابجکتیویتی و سابجکتیویتی به نظر من اصلا معنایی نداره. یعنی شما الان به من بفرمایید که در حتی شیمی شما وقتی که یه اسیدی رو با یه فلزی ترکیب میکنید، هیچ قطره اسید شبیه قطره اسید دیگه نیست، هیچ فلزی شبیه دیگه نیست، هیچ نتیجه هم شبیه نیست، همه چیز منحصر به فرد. ولی شما تفاوت ها رو اونجا نادیده میگیرید، براتون مهم نیست. شما اگر میرید اتومبیل میخرید، 10 تا اتومبیل اونجاست و همه فرض کنید یک رنگن و یک مدل و همه چیز هستن، ولی شما فرق نمیکنه. ولی یکیشون ایبسا یک کیلو وزنش از اون بیشتره، یکیشون لاستیکش ممکنه 25000 مایل کار کنه، یکی 30000، یکیشون انجینش بعد از 10000 مایل به هم میزه، یکی 11000 مایل، هیچ کدومشون شبیه هم نیست. همون تفاوت‌ها اونجا نه معنی داره نه برای ما مهمه. شما درباره علوم اجتماعی انسانی به تفاوت‌های معنی دار کار دارید و اونجاست که اگر یکی هم برگره به شما بگه بسیار خوب، وسط این 10 تا اتومبیل بدون که وزن کنی یکیش که از همه سنگین‌تره یا سبک‌تره رو ببر، اون وقت است که گیر می‌افتید. ولی این معناش نیست که حالا دیگه شو سابجکتیو، برای که شما وسیله اندازه‌گیری ای داشته باشید میتونید بهش برسید و بعدم بر اساس تعریف مشخصش کنید. معلومه این مدار تعریف‌ها قرار دادید، حتی راجع به مرگ که آدم میمیره یه چیزی به این آشکاری، تعریف مرگ یه قرار داده به همجاز که من وقتی که مردم ای دو روز بعد بیاد سراغ من، ریش من در اومده، برای که اصلا ریش من نمرده، هنوز موی بدن من داره میاد بیرون، هنوز چشم من کار میکنه، به همجاز که هنوز میتونه آدم ها وقتی میمیرن قلبشون رو یا کبد یا کلیهشون چون زنده است به این ور اون ور ببرن. ما اومدیم یه تعریفی برای مرگ قراردادی گذاشتیم و بنابراین آدم ها اونجا که رفتن، چون به نظر میرسه از 1,000,000 آدم یکیش هم بر نمیگرده بعد از اون مرحله، میگن اینجا مرگ، آستانه مرگ، یعنی یه ترشهولد. ولی این رو چون سالهای سال همه بازی و بهانه در آوردن برای اینکه درباره غیر علمی بودن صحبت کنن، مطلقاً معنی نره. من تو کتاب 1975 حرفم این بود که تفاوتی در ماجراها نمیکنه. ولی شما فرض کنید در یه علمی مثل هواشناسی، شما اگر اطلاعاتو داشته باشید دقیقاً میدونید که اولین قطره بارون بر روی یه محدوده‌ای که اسمش لس آنجلس بذارید کجاست و این قطره بارون چقدره، وزنش چیه و و علتی که شما نمیتونید پیش بینی کنید و برمیگردید میگید هوا مثلا آفتابی یا در جرات این یا ممکنه ساعت 2 بارندگی بشه، حالا بشه 1.5 یا 3، به خاطر اینکه اطلاعات کم دارید و به خاطر این است که هوا تحت تاثیر صدها عاملی که روی هم اثر میذارن و شما توانایی دانستن همه اطلاعات رو نداری نامشخصه. بنابراین میگن هوا مثلا 20% اینه، 30% اونه، 10% اونه. و تو علوم دیگه هم گفتم شما همون دقت رو بخواید درباره مثلا 1,000,000 لامپی که در این مثلا شهر هست یا در خیابانای لس آنجلس، هیچ کس نمیدونه کدامش هست، همه چیز سابجکتیوه. علتی که اینو عرض میکنم نه به خاطر مطلبی است که شما فرمودید، به خاطر بحثای برخی از وقت به نظر من کم آگاهی است که در این زمینه وجود داره. نتیجتاً نگاه علمی به موضوعها برمیگرده به پیشرفت علم و دقتی که در ابزار و وسایل داره و ماجرای سابجکتیویتی و ابجکتیویتی تازه حتی با ریالیتی متفاوت. یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی در جهان هست که من و شما بر اساس ملاک ها و میزان های حسیمون میگیم ابجکتیوه و الا رنگی که من و شما در دنیا میبینیم وجود نداره، سکونی که در جهان میبینیم وجود نداره، صدایی که در جهان من و شما میشنویم وجود خارجی نداره، اینا برداشتای ماست. به همجاست که یه سوسک یا یه موش یا یه مار دنیا رو یه جور دیگه میبینن، یه جور دیگه میشنون، یه جور دیگه حس و احساس کنن، برای که ابزار مشاهده و اندازه‌گیریشون متفاوته. یعنی ما در جهت واقعیت آنگونه که به درستی گفته شده جهان برای ما بود و نبوده، ولی واقعا یه نموده، اینو اینگونه ما میبینیم. به عنوان انسان مشترکیم و بنابراین میتونیم سر یه اصولی توافق کنیم. ولی همچنان وقتی شما گفتید ابجکتیویتی، یعنی تصویر ذهنی من از واقعیت، و تصویر ذهنی من و شما از واقعیت واقعیت نیست. حالا وقتی میگید سابجکتیویتی یعنی دیگه دنیای ذهن و خیال و تصور و تخیل منم به این مسئله وارد شده، و به همجاز که همطور که به درستی باید بهش توجه کرد ما باید ابجکتیو باشیم و به نوعی عینیت گرا، ولی عینیت با واقعیت همچنان دو چیز متفاوته. تازه اصلا واقعیت از نظریه انسان تصویرهای دو عینیت روی به روی هم. مثال شما از دور یه آدمی رو میبینید میگید اه مثل که این دوستم رضاست، و بعدن میاد نزدیکتر میبینید نیست یا هست. علتش این است که برداشت اول شما که یک ابجکتیویتی بوده به دلیل نبودن دقت وارد حریم سابجکتیویتی یا ذهنیت میشه، ولی بعدن وقتی که مطمئن میشید نه این خود رضاست، به خاطر این است که فقط برداشت اول شما با برداشت دوم شما یکی بوده. این مباحث رو ما در چارچوب علم و فلسفه راجبش فراوان سخن گفتند. البته اگر برای انسان آزادی قائل باشید، اون موقع شما یه ضریبی رو در رفتار و یا حالات انسان دارید که نامشخص است، ولی اون بحث رو اگر بذاریم کنار که دنیای علم میذاره کنار و با مسئله کازالیتی و علیت با موضوع برخورد میکنه، تفاوتی میان فیزیک و شیمی و روانشناسی یا جامعه شناسی وجود نداره. فقط با این تفاوت که اونا با 5 تا 10 تا عامل تکلیفش روشن، اینجا با 500 تا، و چون اونا تأثیر متقابل متعاکس روی هم میذارن مثلا است. بعد تازه خاصیت علوم اجتماعی سلف دیستراکشنشه، یعنی من برمیگردم به یه زن و شوهر میگم این گونه که با هم رفتار میکنید شما احتمالاً مثلا به خودتون یا به بچه‌تون آسیب میزنید. حرف من درسته و حرف منم دقیقه، ولی اونا چون رفتارشون عوض میکنن اون اتفاق نمیفته. به همین جاست که گفته میشه علوم اجتماعی و انسانی خاصیت سلف دیستراکشن دارن، یعنی با بیانشون میتونن خودشون رو ثابت کنن غلطن، ولی نه غلط نیستن، چون شرایط و موقعیت عوض شده حالا بیان میکنن که این زن و شوهر چون رابطهشون رو درست کردن یا با فرزندشون به درستی برخورد کردن، حالا اون جواب بد و منفی رو نمیگیرن. و به همین جاست که اتفاقا من تو کتابم آوردم که علوم اجتماعی انسانی از این حالت سلف دیستراکشن خودشون بسیار خوشحالن، برای که با هشداری که میدن اگر آدما بهش توجه کنن مانع اون اتفاقی میشن که دارن میفته. بنابراین به این دلیل من نسبت به این موضوع حساس هستم، برای که برخ از اوقات تو صحبت‌های پراکنده اینجا و اونجا یه گفتگوی میکنن گویی دنیای فیزیک همه آهنها یا چدنها یا همه مس یا همه طلاها این همند، تصور میکنن که اسید سولفوریک و اسید کلوریدریک شبیه همن هر قطرش، تصور میکنن سولفات آهن که اینجا درست میشه با ایران یکیه. بله هرگز نیست، حتی در اینجا با لحظه قبلش هم نیست، با قسمت دیگرش هم نیست، اما تفاوت برای ما معنی نداره. شما وقتی میرید یه ماشین میخرید یا لیوان آب میگیرید، عرض کنم یه نون میخرید، به تفاوتاش اونقدر اهمیت نمیدید مگر اینقدر آشکار باشه که همه چیز رو به هم بزنه. بنابراین برای من این موضوع مهم است که روزی که شما از راه و روش علمی برای کشف قواعد و قوانین استفاده میکنید، در علوم اجتماعی و علوم انسانی تفاوتی وجود نداره، اگر بحث ضریب آزادی رو کنار بگذارید. و به همین جهت است که چیزی به اسم علم روانشناسی، چیزی به اسم جامعه شناسی یا اقتصاد یا علوم سیاسی وجود داره. حتی به قول برتراند راسل اصول اخلاقی خیلی محکمتر از حتی فرمول‌های ریاضی هستند، برای که اونا تفکر محضن در حال اینکه اینا با واقعیت هم مرتبطن. به همین جهت که در این باره در تاریخ علم و فلسفه گفتگو بسیار شده. من چون خوشحالم از فرصتی که شما به من دادید این حرفو بذارم، اجازه بدید ازتون بخوام که لطفاً روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم. خوشحال میشم که مطلبی که مایل بودید مطرح کنید رو بشنوم. لطفاً روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باشید.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310 777 777 9.
آموزش پیانو، ویولون، گیتار و انواع سازهای سنتی در ایروان میوزیک اکادمی در او سی پلازا و تعلیم پیانو در وست ال ای به سرپرستی حمید دهیمی با 35 سال تجربه گرانبها. 949-653-99-98.
عزیزم امروز برای خودم و خودت یه خرید واجب کردم.
به به، چی خریدی؟
چیزی که به طور قطع همه بهش احتیاج دارن و حالا که خودمون خریدیمش زحمت و دردسر بچه‌ها هم کم میشه تا سالهای سال بعد که ازش استفاده کنیم.
منظورتو نمیفهمم، چی خریدی؟
آرامگاه عزیزم.
وا خدا نکنه، زبونم لال، اصلا حرفشو نزن.
عزیزم این حرفا چیه؟ این تنها اتفاقی توی زندگی که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ما فقط کاری لازمش رو سر فرصت و با قیمت بهتر و البته شرایط قسطی خیلی آسون و با انتخاب خودمون انجام میدیم و بچه هامون از انجام این کار در شرایط نبود ما راحت میشن و بعد از 120 سال از این تصمیم درست و خریدمون استفاده میکنیم. برای برنامه‌ریزی صحیح و به موقع و آگاهی از امکانات موجود با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک مشاوره کنید و آسودگی خاطر خود و عزیزانتان را فراهم سازید. تلفن 818-326-40-40 818-326-40-40 عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
عزیز،
متوجه فرمایشاتون هستم راجع به علوم تجربی و علوم اجتماعی و روانشناسی که در مورد تعداد پارامترتون زیاده، خب به هر حال مشکل، ولی من سعی میکنم با یه مثال روشن کنم سوالمو که منظورم چیه. دو چند سال قبل در کانادا یه خبری بود که در یک اتوبوس بین شهری یه فردی مسافر بغل دستیش رو جلو مسافرهای دیگه سرش رو بریده و وقتی ازش پرسیدن که چرا این کار کردی، گفتم که من خدا گفت که این شیطانه و این شیطان رو باید سرش برید. این فرد اصلا محاکمه نکردن و تشخیص دادن که بیمار بودنش آسایشگاه، ولی نمونه های مشابه دیگه مثلا در افغانستان طالبان سر می برن و کسی اینها رو به عنوان بیمار روانی در نظر نمی گیره.
نه ما هم متفاوتن عزیز. حالا ببینید عزیز،
تفاوت من مخصم متوجه
شد حتما عزیز. ببینید تفاوتی که اگر یاد باشه، یعنی مطلبی که اشاره فرمودید یه بحث حقوقی شد، یعنی یه بحث قانونی حقوقیه. در بحث حقوقی قانونی فرض بر اینه که اگر فرد در حین و در وقت ارتکاب به جرم توانایی تشخیص خوب و بد و درست و غلط رو نداره، به عنوان بیمار میشناسنش و حالت انسانیتی یا در حقیقت حالت جنون داره. به همین جهت که در امریکا وقتی شما برگردید بگید که کلاینت من یا به هر حال موکل من خطایی که کرده از هر قبیل، از جمله حتی قتل، در شرایطی بوده که تشخیص خوب و بد نداده، کار بسیار سخته که شما بتونید اینو ثابت کنید. اگه بتونید ثابت کنید که در هر جرمی، در هر جرم، برداشتن یه چیزی از مغازه یا زدن مشت یا کشتن یه نفر، فرد در اون زمان توانایی این تشخیص رو نداشته و خوب و بد و درست و غلط رو نمیدونسته، به عنوان یه بیمار در آسایشگاه میمونه تا معالجه بشه. این حرفتون اینجا درست. اما چرا در طالبان درست نیست؟ برای که اونا خوب و بد و درست و غلط رو میدونن. اونا بر اساس باورهاشون، اصلا خوب و بد اساس کارشونه. یعنی دقیقاً میدونن که ماجرای کشتن این آدم به عنوان یه بد و کاری که اونا میکنن به عنوان خوب مطرحه. بنابراین از اون دفاع نمیتونن بکنن بر اساس باور و اعتقادشون. اگه شما به من بگید یه کسی رو در طالبان بردن آنچنان برین واش کردن که تفاوت خوب و بد و درست و غلط رو نمیدونه، اون موقع شامل حال همون کسی میشه که در کانادا شما بهش اشاره میکنید. به همین جهت است که خیلی از اوقات در حوادثی که در امریکا اتفاق میفته، وکیل مدافع فکر میکنه که از این بتونه استفاده کنه برای تبرئه موکلش، ولی به دلیل سخت بودن آمارا یادم نیست در گذشته، مثلا فرض کنین حتی با وجودی که این کارا نمیکنن، ولی از مثلا 20 30 یا 50 مورد یکی رو میتونستن ثابت کنن، و اونم وقتی است که واقعا فرد به این نتیجه برسن که دچار هالوسینیشن است و این هالوسینیشن معمولا به اسکیزوفرنی مرتبطه، کاملا بیماری در اون مشخصه و نه تنها در اون زمان، در دوره‌های دیگر هم اون آدم حالاتی رو پیدا میکنه که این تفاوت‌ها رو تشخیص نمیده. بنابراین قانون چون میخواد موضوع مسئولیت انسان رو در این چارچوبا بسنجه، به خود عمل تنها کاری نداره، به مسئولیت مرتبطه. بنابراین شما اگر یک کسی در این کار افغان، در همین کانادا فکر کنم یه خانواده‌ای کردن با دخترشون اگر اشتباه نکنم، حتی حرف یه سال نیم قبل بود، که اتفاقا مال همون افغانستان هم بودن، دخترشون به خاطر رابطه مادر و پدر و مثل دخترشون کشته بودن، ولی به خاطر اینکه اون باور و اعتقادات رو داشتند به عنوان مجرم شناخته شدن. اون زمینه‌ای برای انسانیتی یا احساس دیوانگی و عدم توانایی تشخیص درست و غلط و خوب و بد نبوده.
مفهوم خوب و بد هم
یه
مفهوم نسبیه دیگه.
نه اصلا نیست. ببینید باز شما از اون حرفا میذارید، مفهوم خوب و بد نسبی نیست. شما نه سب کنید نه آخه شما که خودتون که مفهوم خوب و بد رو شما میتونید نسبی بدونید، شما اصلا میتونید بگید کشتن آدم ها خوبه، ولی این حرف شماست.
اتفاقا من برداشتی که از حرف شما میکنم، شما میگه اینا مفهوم خوب و بد رو مثلا طالبان متوجه هم از این نظر دستور
قضایی right. بنابراین تعریفشون هست، ولی تعریفشون نظر قانونی قابل قبول نیست. بعدم گفته میشه شما بر اساس خوب و بدتون آدم ها رو میکشید، ما میبریم شما رو میکشیم. ما که با قانون شما زندگی نمی کنیم. شما محیط اجتماعی و قانون بر اساس برداشت عمومی راجع به مسئله است. اگر همه اینجوری فکر کنن بله. الان داستانی که در مصر همین عزیز، داستانی که در مصر هست، یه گروهی الان حرفش هم الان اخباری که خود رادیوی ما پخش میکرد شنیدم که اخوان المسلمین حرفش این است که ما میخوایم دموکراسی رو برگردونیم. اولا دموکراسی با انتخابات یکی نیست. بله دموکراسی اولین اصلش این است که در حقیقت رأی اکثریت ولی حقوق اقلیت. اینا به مجردی که اون رئیس جمهورشون آقای مرسی شد تصمیم گرفتن حقوق اقلیت ها رو بگیرن. شما که میتونید ادعای دموکراسی بکنید، شما برگردید بگید که ما بر اساس این انتخابات کردیم. بله به همین جاست که من چرا سخنرانی 25 جولایم رو به همین گشتم، آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی. اگر آزادی، آگاهی و امنیت نیست، اصلا مطلقاً انتخابات دموکراسی نیست. اتفاقا برخی از وقت بدترین نوع حکومت استبدادی است. به همجاست که گفته شده استبداد اکثریت بدترین نوع استبداد. الانم بحثی که در اون خصوص وجود داره اونه. بعدم خوب و بده هست. ببینید عزیز، شما اگر بخواید بیاد با مردمی بشینید، 1 میلیون آدم یا 1000 نفر رو جمع کنید، بگید آقا درد خوبه، لذت بده، خب شما این بحث رو تونستید پیش ببرید و بگید رأی بگیرید، حق با شماست. یا اگر 50% گفتن خوبه، 50% گفتن لذت بده، بله. ولی اگر شما بعد از یه گفتگوی آدم عادی و معمولی ای بسا 99% گفتن درد بده و لذت خوبه، شما دیگه بحث این که بگید خوب و بد بر اساس نظر من یا شماست منتفی است. شما میتونید نظر داشته باشید، ولی جامعه کار خودشو میکنه. بنابراین ما وقتی بگیم زندگی بهتر از مرگه، لذت بهتر از درده، آزادی بهتر از زندانیه، رشد بهتر از توقفه، این 4 تا باش میشه همه خوب و بد دنیا رو نوشت. بنابراین این ماجرا که خوب و بد نسبی هست به یک اعتبار حرف درستی است، وقتی به بحث ارزشی مرتبط باشه نه اخلاق. اما اینکه ما خوب و بد درست و غلط نمیدونیم چیه، اصلا همچی چیزی نیست. شما همیشه میتونید، عرض کردم من همیشه میتونم برگردم بگم آسمون زیر زمینه، اصلا بحثم بکنم پاشم بیستم، ولی مردم وقتی که نظری غیر از این میدن. حالا اگر یه جایی از که هر کی راه خودش رو میره، کار خودش رو میکنه، شما اون نظر دارید، من این نظر حرفی نیست. ولی روزی که شما آمدید در حیطه محیط اجتماعی و یا نظام اجتماعی اشکال و اختلال به وجود آوردید، حالا با عقاید شما، شما رو محاکمه نمی کنن. به همین جهت است که فرض کنید کشورها اومدن یه استثنای قائل شدن، گفتن در جهت احوال شخصیه ما اصل سرزمینی رو مثلا تا حدودی رعایت نمی کنیم، اصل شخصی رو رعایت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر من از ایران آمدن، ازدواج ایرانم رو یا طلاق ایرانم رو یا برخی از آنچه که مربوط به فرض کنین ارث هست، آنچه که به عنوان احوال شخصی هست، یعنی تولد، ازدواج، طلاق، مرگ و ارث، اینا معمولا به عنوان احوال شخصی هست. برخی از کشورها اینو اصل سرزمینی میدونن، یعنی شما اگر در یه سرزمینی ساکنید همه اون قوانین اون سرزمین حاکم بر شماست و قوانین شخصی نه. برخی از جوامع قوانین رو شخصی میدونن، میگن اینجا شما بر اساس باور و اعتقادتون ازدواج کردید، با وجودی که اینجا اون پذیرفته نیست ما این رو میپذیریم. اما بسیاری از کشورها آمدن یه ترکیبی از این رو قبول کردن. بنابراین فرض کنید شما نمیتونید بیاید در امریکا بگید من میخوام یه دختر 9 ساله رو باش ازدواج کنم، اونم تازه 9 ساله قمری که میشه 8 سال و 9 ماه. به هیچ وجه به شما این اجازه رو نمیدن. علت چم این هست که درست است که اصل باورها و اعتقادات مذهبی رو ممکنه بپذیرن، ولی وقتی وارد یه حدی میشه که قوانین اون رو به عنوان جرم میشناسن، به شما اجازه این کار رو نمیدن. اما اگر شما یا حتی در جهت تعداد زنان یا تعدد زوجات یا زوجات، شما اگر اون این کار بخواید بکنید، نیست به همجه است که مورمون هایی که همچی چیزی رو دارن وسط ایالت های دو سه ایالت یوتا و نمیدونم نوادا و فرض کنین آریزونا و اینا یه جوری حرکت میکنن و اینا رو پنهان میکنن، یا به هر حال به گونه ای وارد حریم قانونی میکنن، برای که از نظر قانونی این کار جرمه. اما اینکه شما احتمالاً با همسرتون حرف بزنید یا نزنید دیگه، یا احتمالاً همسرتون رو کمتر یا بیشتر از خودتون بدونید، یا یه مردی فکر کنه که برتر از زنه و زنی فکر کنه کوچکتر از مرده، با اونا کاری ندارن مادام که در عمل موجب ارتکاب جرمی و یا جنایتی نشده. این مسائل بسته به این که شما بحث روانی دارید، بحث اجتماعی دارید، بحث حقوقی قانونی دارید، یا بحث فلسفی دارید، گفتگوهاش مختلف و متفاوته. و به همین جهت هست که وقتی سر جای خودش قرار بدید احتمالاً یه مقدار موضوع روشن کنه، ولی وقتی اینا رو در حریم همدیگه به هر حال یا حریمشون رعایت نمی‌کنید وارد هم می‌کنید، گرفتاریست. من خودم ایران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس می‌دادم و حتی همونجا این گفتگوی اخلاق و ارزش و قانون اصلا موضوع اصلی و اساسی ما بود که به دو چیزی که نظم و یکی قدرت مرتبط می‌شد و بنابراین و باورها که بعدم مذهب بود که سرکلش پیدا میشد. بنابراین مباحث فوق العاده پیچیده است و اگر تفکیکش نکنید عزیز، یعنی بحث فلسفی رو با بحث علمی یا بحث روانی یا اجتماعی یا اخلاقی تفکیکش نکنید، سخت میتونید گیر بیافتید و گرفتار بشید.
اصلا هم رابطه
یه سوال داشتم. تمنا میکنم بفرمایید.
شما بحثایی که بعضی مطرح میکنن که مفاهیم اخلاقی رو میشه در دنیا علم تعریف کرد، شما چند روز موافقم یا مخالفم؟
من باش به مقدار زیادی موافقم. ببینید اگر عرایز منو شنیده باشید، بحث امور اخلاقی یا اصول اخلاقی بحث فلسفی مذهبی بوده، ولی اون وقت وارد حریم علمی شده. حالا چرا؟ اصلا بذارید ببینیم که البته این مباحثی است که چون اصلا فلسفی مذهبی و یک کمی نیمه و علمی هست یا حتی از ذره یه دی علمی نیست، بحث و گفتگو و استدلالش معلومه که با یه مقدار احتمال همراهه و مسئله باور و عقیده رو داره. اما گفته شده که اصول اخلاقی بایدهای انسانی هستن که از انسان نشأه میگیرند و در طول تاریخ به 4 تا اشاره کردن، یعنی توافقی که در سطح جهانی وجود داشته، نمیگم همه گفتن، توافقی که بوده 4 تا بوده. اون چیزی که مهمتر از همه بوده به دلیل واقعیتش عدالت و انصاف، justice and fairness. دومش رهایی و آزادی است، liberty and freedom. سومش محبت و عشق، kindness and love. و چهارمش واقعیت و حقیقت، reality and truth. truth با تی بزرگ. حالا این 4 تا اصول اخلاقی بودن البته، و معلوم هست که تعریفشون و یا محتواشون کمی با هم متفاوته. 100 سال گذشته یه اصل دیگه اضافه شده، حرمت و حیثیت یا کرامت انسانی است، یعنی اون چیزی که به عنوان استیم، رایت، دیگنیتی انسان میشناسیم، اینه که شما این بحث ها رو میشناسیم. اینا اصول اخلاقی هست، معناش این است که اینا بایدهای زندگی هست. بایدهای زندگی یعنی چی؟ یعنی من قراره همیشه عادل و منصف باشم. حالا ملاک من هستم، دیگران هستم، ولی اون الان بحثی است. عادل و منصف باشم حتی وقتی موضوع به منفعت من و یا ضرر من میرسه، یا منفعت و ضرر فرزند من. این بحث اخلاقی است. کنار این اصول اخلاقی، یعنی بایدهای زندگی که گفته میشه همین 4 یا 5ن، یه مقدار ارزش ها وجود دارن، ولیو سیستم، که اصولا بحث های جامعه شناسی رو ولیو سیستم، برای که دنیای علم اینجاست. ولیو یعنی واقعیات مرجح، یعنی چیزی که به چیز دیگه ترجیح میدید. تو صحبت منم دید، ما علم رو به جهل ترجیح میدیم، سلامتی رو به بیماری، لذت رو به درد، زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم. اینا ولیو هستن. شما وقتی هم که در امریکا بحث های سیاسی میشنوید، میگن ارزش های ما، که بعد ازش پرینسیپل یا به حساب خودشون اصولی میسازن که این اصول با وجودی که باید اخلاقی باشن اخلاقی نیستن، یعنی یه مانوری میکنن و آبی در درون اخلاق میزنن. به همجاست که شما صحبت عدالت رو یا صحبت آزادی رو جز در تعریف مورد نظر خودشون کمتر میشنوید و یا در گفتگوها کمتر. و بعد یه چیزی به اسم نرم یا هنجاره، هنجار یعنی قواعد رفتار، که مهمترینش قانونه. پس بنابراین ما در یه نظام اجتماعی اخلاق داریم، ارزش داریم و هنجار یا مهمترینش قانون رو داریم. این اون گفتگویی است که مطرحه. حالا بحثی که تو دنیای علم مطرحه این است که ما میتونیم نشون بدیم که عدالت و انصاف و یا محبت و مهربانی درستند، یعنی چیزی که قبلا میگفتن بحث مذهبی فلسفی است. چگونه درستن؟ برای که به بدن نگاه میکنیم. یعنی میبینیم روزی که شما حقیقت رو نمیگید و دروغ میگید، اقلن 30 جایی بدنتون آسیب میبینه. پس معلومه راستگویی درسته. یا روزی که شما در حق دیگری دشمنی میکنید، دشمنی میکنید، اقلن 10 قسمت وجود شما آسیب میبینه و اصلا تا رنج نبرید و خودتون رو نکوبید و خودتون رو آزار ندید و آسیب نزنید، نمیتونید در حق کسی دشمنی کنید. به همجاز که شما نگاه کنید با آدم خشمگین، هرگز آدمی ممکن نیست خشمگین و عصبانی بشه، یا عصبانی بشه بهتر از خشم، عصبانی بشه بدون اینکه دو چیز درش باشه، ترس و درد. هر وقت شما یه آدم عصبانی دید باید بدونید درد داره و ترس. پس کسی که عصبانی است و به حریم دیگری تجاوز میکنه خودش دردمنده. اینجا میشه این بحث رو مطرح کرد. پس محبت درسته و خوبه و عدالت درسته و خوبه و آرامش و محبت و یاری و همکاری خوبه و درسته. اینجاست که اون بحثی که شما اشاره کردید آمده است که امور و اصول اخلاقی امروز وارد حریم علمی شدن. یعنی دنیای علم میتونه ثابت کنه که این گفتن محبت خوبه، محبت خوبه. حتی میتونن نشون بدن که این محبت اساس خلقته و در مسیر خلقته و اصلا از این طریقه که همه چیز تولید میشه و با عکسش که دشمنی هست چیزا خراب میشه. و چون جهان کون و فساده، یعنی ایجاد و بعدن مرگ، در اون مسیر قرار داره. پس بنابراین میشه گفت اگر بتونن نشون بدن که مهربانی به من کمک میکنه، به من امنیت میده، آرامش میده، لذت میده، شادی میده، موجب رشد میشه، و درست نامهربانی به من آسیب میزنه، به هم میرزه، عمر منو کم میکنه، زندگی منو به هم میرزه، دردآور، رنجاور، خب میشه نشون داد که محبت خوبه و دشمنی بده. بنابراین یه بحث اخلاقی وارد حریم علمی شده، در حدی که ما تفکیک میان علم، فلسفه و مذهب رو میکنیم، برای که ما سه تا سیستم علمی، فلسفی و مذهبی داریم که هر کدوم باید کار خودشون بکنن. یکی از گرفتاریهایی که غالب اوقات مطرح میشه اینه که متاسفانه مردم مباحث فلسفی و به ویژه مذهبی رو میارن وارد حریم علمی میکنن. اون وقت هست که کاملا توش میمونن، برای که اینا جز در موارد بسیار محدودی که مشترکند معمولا دو تا سیستم کاملا مختلف و متفاوتن و بهتر از که همچنان مختلف و متفاوت بمونن و مخلوط کردنش مسئله است. متاسفانه در برخی از جنبش های مذهبی و ایدئولوژی یه توهم و تصور بیمارگونهی به نظر من دارن که همه چیزا در یه جایی هست و همه چیزا رو میدونن، جواب همه سوالات دارن، در حالی که حتی جواب 100 سوالات رو هم ندارن. 100 بعد آدم وقتی که مدعی میشه جواب همه سوالات رو داره در حالی که 100 هم نداره، اون وقت است که نشون میده دو عنصر خودخواهی و نادانی چند روزه در او قوی و نیرومنده. من به پیام رسیدم، ولی بسیار خوشحالم که موجب همچین گفتگویی شدید. اگر یه موقع دیگه حرف و بحث‌های دیگه دارید خوشحال میشم که روی خطش بیارید.
خیلی متشکرم دکتر.
خواهش می‌کنم. ممنون. شنگ و رنجمند با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت‌های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس، کمک رسان شماست. 818-357-77.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرولیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
خیلی از سرویس های پرولیس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیس در گلندل و کارزانو. 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
Can I have it?
I just love it.
شما چطور؟
رستوران موموز گریل در ارواین بفرمایید.
ببخشید شما غذا به مکزیک دلیوری میکنی؟
مکزیک؟ خیر قربون.
خانم همون دو قدمی شماست پایین سن دیگو.
نه قربون میتونین تشریف برین اینجا خودتون ببرید.
پس لطف کنی یه ماهی کباب، یه ظرف حموس، سه پرش شیش کباب فیل منیوم آماده کنین تا 3 ساعت دیگه میرسم.
موموز گریل در ارواین بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟
2 صبح که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوستان داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره چون هم با صفاس هم میخوام قنیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه پارتی اصلی در موموز شروع میشه. هر شب تا 12 جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه درآمده از تنور. 949-475-2200 475-2200 موموز در جمبوری پرامیناد در ایرواین. موموز
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس اول دورایی ها یا بحران های زندگی یا مسیر رشد روانی اجتماعی ماست و کنفرانس که از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر خواهد بود و کنفرانس بعدی 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی، موضوعی که در خاورمیانه و ایران خود ما مطرح است و همکنون ماجرای مصر. یک شنبه 25 اولمپیک کلکشن، ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به دلیل درخواست دوستان از آقای محمدی خواهش کردم که دو کنفرانس رو در دو روز، چهارشنبه 21 و چهارشنبه 28 آگست از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در انسینو برای دوستانی که مایلن درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD بشنوند تدارک ببینن. ورود رایگان هست ولی به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید و جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های محمدی 818-451-66-66 است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در اونجا برنامه یا کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. من حقیقتش یه تصمیم میخوام بگم، خیلی برام تصمیم گرفتنش مشکله. دو تا بچه دارم، دخترم 16 سالشه، پسرم هم 11 سالشه و خودم هم 40 سالمه. الان بچه سومی تو راه هستش، 5 هفته حامله هستم و خب تصادفی بودش، برنامه برش نبودش. بعد الان شدیداً سخت برام سخته تصمیم بگیرم که بعد چی کار بکنم. نمیدونم به خاطر این اختلاف سنی که بین بچه ها هستش.
و همسرتون چند سالشونه؟
من همسرم هم 44 سالشه.
خب البته میدونید ما یه ذره قراره وقتی که باهوش میشیم از هوش اون استفاده کنیم، گرفتار نشیم. حالا چه کردید نمیدونم. این شماره یک. دوم، بیش از هر چیزی برمیگرده عزیز به باورها و اعتقاداتتون و احساسات و عواطف هم شما هم همسرتون در این باره. البته حالا چون بچه هم در جریان هستن یا دیگران، حالا مادر شماست یا فرض کنید دختر شماست، اونا هم هستن. اولین چیزی که مبنای یه نظر و قضاوتی هست یک باورهاست، اعتقاداتتون هرچه هست، و دوم گفتم حالات احساسی عاطفی که برخی از اوقات هم برای خود انسان ناشناخته است، وقتی که هست یا وقتی که نیست، که باید یه ذره اون رو ارزیابی کنید. دوم برمیگرده به واقعیت‌های علمی مربوط به مسئله و اونی که به هر حال بعد از 11 سال حاملگی به هر حال و سن 40 سالگی یه مقدار موضوعها و مسائلی برای فرزندتون هم میتونه مطرح باشه هم و حتی خودت. و سوم برمیگرده به شرایط و وضعیت زندگیتون، چون به هر حال آمدن اون نوزاد از یه طرف به هر حال یه جنبه مثبت و شادی آفرین نیست، ولی از جانب دیگه تعادل خانواده شما رو در بیشتر زمینه ها به هم میزنه. این که حالا شما در چه شرایط و وضعیتی، چه از نظر روانی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر ترکیب خانوادگی و یا مسائل رابطه خودتون با همسرتون، رابطه بچه ها با شما، رابطه بچه ها با هم و اصولا کل زندگیتون هست، خیلی اطلاعات بخواد که شاید یک کسی برای شما پرسش هایی رو به وجود بیاره که چون خودتون فقط میتونید جواب بدید، بعداً یه ذره تصمیم شفافتری رو بگیرید. به همین جهت است که مطمئن هستم الان شنوندگان برخی حرفشون این است که اون فرزندتون رو چون 5 هفته هست بهتر است که حتما سقط کنید یا ابورت کنید، و درست برعکس یه عده‌ای معتقدن که ابدا حتی این کار اینقدر بد است و غلط که حتی جایی برای گفتگو نداره. حالا هر جور خودتون دلتون خواهد به من بفرمایید. فقط یه سوال دارم، اگر دلتون میخواد، نه اینکه مقید کنین خودتون رو، لطفا نکنین، همسرتون و خودتون چه نظری دارید و فکر کنین چه باید کرد؟
بله بله دکتر، من از نظر مالی که فرمودین، از نظر اقتصادی، خب چون حدود 10 سال کلا استرالیا زندگی میکنیم، همسرم دندون پزشک بود ایران، من خودم دندون پزشک بودم، اون الان اینجا رجیستر شده کار میکنه، مطب داره، ولی من متاسفانه هنوز نتونستم رجیسترشم به عنوان دندون پزشک. کار اطراف دندون پزشکی انجام دادم تو خود همون مطب، ولی به عنوان دندون پزشک هنوز کار نمی کنم. از نظر مالی خب وضعمون بد نیست، خوبه، ولی از نظر روانی من خودم خیلی آقای داشته یه مقدار متاسفانه این اخلاق دارم که خیلی یه ذره چیز میکنم، چون دوست نداشتم اصلا کلن بیام اینجا به خارج از کشور، چون خب قاعدتا تو ایران مطبی داشتم و کار میکردم و خب دیگه وضعیت هم استیبل بود، بعد اومدم اینجا اون چیزی که تو ایران داشتم و نتونستم اینجا به دست بیارم، حالا به خاطر کارهایی که دیگه بعدش یه سری مسئولیت‌های دیگه هم داشتم، حالا نمیخوام دلیل بیارم، ولی به هر حال یه مشکلاتی هم خودم داشتم نتونستم اینجا رجیستر بشم. اینه که همش این تو ذهن من این هستش که من اینجا هیچی اچیف نکردم، هیچی به دست نیاوردم، تو ذهنم اینه که یه زمانی باید برگردم ایران. حالا همش ترسم از اینه که اگه من این بچه رو نگه دارم، خب این بنده خدا همسرم که چپ و راست یه سرزنشای میکنم، حالا این بچه‌ام بیاد، در اینه که از یه طرف دلم نمیاد که سقط بکنم، ولی از یه طرف دیگه فکر میکنم باز دوباره باید همه این کارهایی که برای بچه هم مثلا انجام دادم دوباره باید همه رو شروع کنم. بعد چون آدمی هم هستم که خب همه پدر مادرها احتمالا مسئولیت پذیرن، ولی خب من یه مقدار فکر میکنم پرفکشنیستم باشم، خیلی میخوام همه چی توی موقعیت با همه چی رو با هم داشته باشم. بعضی موقع این که شاید فکر میکنم اصلا فشار بیاد رو حتی این بچه که میخواد بیاد، یعنی این موردهاییه که همسرم دوست داره، حقیقتش دوست داره که بچه رو داشته باشیم، ولی من خودم دو دلم نمیدونم.
دختر و پسرتون چی عزیز؟
دختر پسرم که اصلا دارن از خوشحالی من نمیخواستم بفهمن، ولی متاسفانه فهمیدن، داشتیم صحبت میکردیم متوجه شدن صحبت همونو، این دوتا خیلی خوشحالن. دخترم میگه من ازش مراقبت، من کمکت میکنم تو مراقبتش. پسرم که میگه منم مراقبت میکنم، با اینکه تو بچه به دنیا بیاد، خب با پسرم میشن حدودا 12 سال اختلاف سنی میشه، با دخترم 17 سال میشه دیگه. ولی آی دکتر از یه طرف باز فکر میکنم که دخترم سال دیگه مثلا وارد امتحانای مثلا جدیش میشه، کنکور میشه، خب درسش خوبه، خیلی خوبه، ولی به هر حال این اومدن بچه دلم نمیخواد. در این که خیلی خوشحالشون میکنه، انرژی به هر حال از همین الان میبینم که اینا چقدر خوشحالن، چقدر میخوان برنامه ریزی کنن، ولی دلم نمیخواد که از نظر درسی اینا یهو مسیرشون عوض بشه، یا مثلا فکرشون مثلا عوض بشه، یا پسرم الان دیگه نزدیک به اینه بره وارد تینیجری بشه، میگم یه موقع نکنه که با اومدن این بچه من باید وقت برای بچه سوم بذارم، بعد از این بچه دومم غافل بشم.
چه مدت است شما استرالیا هستید؟ وقتی 10 ساله؟
نیوزیلند اول بودیم 5 سال، الان هم اینجا حدود 6 ساله که
کدوم شهر هستید شما؟
سیدنی هستیم آقای دکتر.
احتمالا من فکر می‌کنم یک کروز 9 روزه ما 4 تا 13 فوریه در استرالیا داریم.
آلی
آقای دکتر،
من
قسم خدمت فرسرز دوستان رو حالا بذار بریم سراغ به قول معروف فرزند شما. شما از نظر باورها و اعتقادات مذهبی در این زمینه، بدون که اشاره به مذهبی بکنید که دست منو باز بذارید، هر دو چی فکر میکنید شما و همسرتون؟
آقای دکتر، من اصلا با این مسئله که اگه آدم بچه رو بندازه گناه میکنه اعتقادی ندارم، برای که اگه بچه بیاری و نتونه اونجوری که باید و شاید اون کارا رو براش انجام بدین، گناهش بیشتره. من خودم از اینجوری فکر میکنم آقای دکتر.
همسرتون چی عزیز؟
همسرم حقیقتش مستقیما ازش نپرسیدم، ولی چون آقای دکتر من یه متاسفانه
مستقیما کار ایشون هست، درسته؟
بله، میدونین خیلی جالب دیشب بهش میگم، اون البته آقای دکتر با من شوخی گفت، بهشون گفتم که چطور شما باید این اگه من بخوام این بچه رو نگه دارم باید مسئولیتش رو قبول کنید، چون من برای این دوتا بیشتر خودم این چارج بودم. گفت من کار اصلی که خب مسئولیت بوده انجام بدم. حالا آقای دکتر فکر نمی کنم اونم خیلی تو این داستانا نیستش که گناه و اینا باشه.
حالا فکر کنید، حالا بذارید باز برگردیم، میزان خواستن همسرتون چقدره؟
واقعا چقدر خوشحاله آقای دکتر،
یعنی شما رو چون دست شما رو بند کرده از شر شما خلاص میشه؟
آقای دکتر فکر میکنم پیش خودش هم گفتم بعضی موقع من قرقر بهش میزنم، میگم نگاه کن من هنوز کار خودم انجام نمیدم اینجا، مثلا شاید احساس میکنه که الان با اومدن این بچه من فکرم که اینم راست میگه، خب یه مقدار فکر آدم مشغول میشه دیگه.
و بیش از فکرتون. نه.
بله، اینه که خوشحاله. اصلا من از برخوردش همیشه خب کلا آدم آروم و منطقی هستم.
فکر کنید که تقلبی نکردی در این زمینه که بخواید به دیگری یعنی یکیتون بخواید دیگری نخواد بعد بذارید بشه. فکر نمی‌کنید.
آقای دکتر کاملا تصادفی بود. میگن این پاریس آقای دکتر شهر میگن خیلی شهر رومانس و اینا هستش، ولی دیگه مثل که خیلی دیگه زیادی رومانتیکه. ما مسافرت بودیم و خلاصه تصادفی همچین مسئله پیش اومد.
یعنی ولی احتمال نداره بچه دفعه فرانسوی صحبت کنه؟
یه ها دیده صحبت هم کرد، نمیدونم. آی دکتر من یعنی فقط آی دکتر بیشتر الان اصلا به خودم حقیقتا فکر نمی کنم الان در این زمینه. فقط میخوام بگم که اگر که بچه من بیاد تاثیر بدی رو اون دوتای دیگه نمیذاره.
من فکر نمی کنم
خودش تنها نمیشه این بچه.
نه ببینید، چرا خیلی عیب و ایرادا هست، ولی دوتای موضوع اینجاست. یکی اینکه فوایدی هم به خودی خودش داره، مثلا شادی اون سه نفر، و چونم علت اینکه کمی هم باتون هم شوخی کردم هم جدی بود، به خاطر این بود که خواستم روحیتون رو یه ذره متوجه بشم، برای اینکه اگه زمینه برای اگر عدم تحمل و افسردگی درتون میدیدم، برای که کمکی استراب و وسواس رو میبینم، اون وقتی کمی نگران اون حالاتتون میشدم. یه مقدار هدفم اون تست و آزمون شما بود. به نظر من اینکه اون ستا اینقدر خوشحالند و میخوان، و به خاطر دومی دلیلم که چون وجود داره عزیز. ببینید اگر شما روی خطش می آوردید و من میگفتید که ما صاحب فرزند سوم بشیم، جواب من نبود.
بله
یعنی اصلا توش تردید نمی کنم که نظر من اگر میخواستید میگفتم نه، ولی حالا درست برعکس، حالا که اومده و تا اینجا نظر من مثبته. یعنی من اون جنبه های احتمالی بد و منفی رو، فقط اگر پزشک معالجتون معتقد باشه شما شرایط فیزیکی و جسمانیتون ایرادی نداره، من فکر میکنم که دلیلی وجود نداره که شما بچه رو ابورت کنید. یعنی نظر منو بخواید، یعنی واقعا سخت جنینتون جایی نداره. دو تا فرزند داشتید، به هر حال امکانات مالی رو دارید، سطح سواد و آگاهیتون طوریست که به هر حال از بیشتر از 90% پدر و مادرها توان مواظبت و مراقبت از فرزندتون دارید. توی کشوری هستید به هر حال از یه امکانات و فرصت‌های برخوردار هستید. بعدم بچه‌ها مخصوصاً از این بابت خوشحال شدن حالا که شما در این وضعیت قرار دارید. اگر اونا نمی‌دونستان، اگر همسرتون مخالف بود، خب قصه خیلی فرق می‌کرد، ولی موافقت هر سه اونها و دودلی شما و بعدم نگرانی هایی که در جهت بچه ها چه دخترتون و چه پسرتون گفتید، به نظر من نه، به هر حال در زندگی تغییر و دگرگونی به وجود میاره که اگر یک کمی به درستی با اون برخورد کنید و خوب ازش بهره بگیرید، حتما جنبه‌های مثبتش میتونه بیشتر از جنبه‌های منفیش باشه. ولی اگر نبود، نبود، پاسخ من حتما به شما منفی بود. ولی حالا که آمده است و هست، مخصوصا اگرم تو این مدت که نمیدونستید حامله هستید کاری نکردید که احتمالاً به جنین آسیب خورده باشه، برای که برخی از اوقات دوستان در این مدت چون نمیدونن دوایی میخورن یا به هر حال از مواد دیگری یا هر چیزی به هر حال استفاده میکنن، اگر اونم وجود نداشته و ضمناً به نظر متخصصین در حدی که همکتون دانش وجود داره، بچه رو سالم میبینن، شما رو هم آماده میبینن، من دلیلی برای این که سخت جنین کنید نمیبینم.
بله بله، مرسی آقای دکتر.
به هر حال امیدوارم که همه چیز به خوبی و خوشبختی است. حالا پس بنابراین اگر احتمالاً میشه حدود 6 ماه دیگه شما 7 ماه خواهید بود. حالا اگر شما رو دیدم امیدوارم بیاد جلو حالا ببینم که چه کردید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من یه سوال خدمت فقط یه عرض خدمتتون دوباره بکنم. آقای دکتر شما به هر حال اگر کاری خواستی که داریم میان استرالیا داشتین من
ممنونتون هستم ممنونتون هستم، ولی اگر من کاری هم داشت باشم حتما دست شمایی ناشی نمیدم.
ولی آقای دکتر من حتما کنفرانستون رو میام، من یکی از فنای شما هستم، صحبتاتون رو همیشه گوش میکنم، خیلی لذت میبرم از صحبتاتون.
ممنونم از محبت.
مرسی، روزتون خوش باشه. خداحافظ.
خداحافظ. شنگ رجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. سلام، انوش هستم. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های بسیار مناسب مخصوصا در اتومبیل های سی و اس کلاس استفاده کنید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، این روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه می کند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
فایل نمبر 6128، صدمات مغزی ناشی از تصادف اتومبیل با عابر پیاده، 5 میلیون دلار. فایل نمبر 4510، صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل با جراحی گردن، 500 هزار دلار. فایل نمبر 4327، زمین خوردگی در اماکن عمومی با شکستگی دست، 150 هزار دلار.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
3D Superbroker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین ها را انتخاب کنید. مارک هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف ابو و مارک های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان تر از قیمت های دیپارتمنت استورها. در 3D Superbroker ما بیشترین گزینه ها را با تازه ترین طرح ها برای هر سلیقه ای تهیه دیده ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3D سوپروکر می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می‌پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و دو دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3dsuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3D سوپروکر.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک ماه بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989. Best Friends Pet Adoption.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد رئیس جمهور سابق امروز به سمت ریاست سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد. وی که در آغاز ابتدای ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز این سمت را به عهده داشت، از این پس نقش مهمی در مذاکرات جدید اتمی با کشورهای بزرگ جهان ایفا خواهد کرد. علی اکبر صالحی به گزارش خبرگزاری‌های ایران مدرک دکترای مهندسی اتمی خود را از دانشگاه MIT در شهر بوستون امریکا دریافت کرده است. یک گروه سنی در لبنان که خود را بریگاد عایشه می‌خواند، امروز مسئولیت انفجار یک بمب نیرومند در شهر بیروت پایتخت لبنان را که مراکز عهده حزب الله لبنان در آن قرار دارد به عهده گرفت و اعلام داشت به این حملات علیه حزب الله لبنان همچنان ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان انفجار این بمب دست کم 20 نفر از جمله تعدادی از اعضای حزب الله لبنان کشته و بیش از 120 نفر مجروح شدند. انفجار این بمب همچنین به ویرانی چند ساختمان و خانه و نیز انهدام چند اتومبیل منجر شده است. ماه گذشته نیز بر اثر وقوع انفجار دیگری در همین محل بیش از 50 تن مجروح شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه هاکیس گروه‌های مخالف دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه که اغلب از سنی مذهبان آن کشور به شمار می‌روند، حزب الله لبنان نیز اعلان جنگ داده و گروه‌های مسلح سنی در لبنان اقداماتی را در این زمینه علیه حزب الله لبنان آغاز کردند. یک سناتور جمهوری‌خواه در امریکا امروز سیاست‌های دولت پرزیدنت اوباما در مقابله با حوادث این هفته مصر را مورد انتقاد شدید قرار داد و خواهان قطع صدها میلیون دلار کمک‌های نظامی امریکا به ارتش مصر شد. به گزارش شبکه ABC سناتور رند پال گفت مقررات قانونی در امریکا بسیار روشن است و بر اساس آن هرگاه در کشوری کودتای نظامی صورت گیرد، کمک‌های نظامی امریکا به آن کشور باید بیدرنگ قطع شود. وی گفت پس از حوادث دو روز اخیر مصر که صدها کشته و چند هزار مجروح به جای گذاشته، راهی برای پرزیدنت اوباما جهت خودداری از اجرای مقررات قانونی امریکا به جای نگذاشته و دولت اوباما باید بیدرنگ به پرداخت کمک‌های صدها میلیون دلاری امریکا به ارتش مصر پایان دهد. با این حال یک سناتور دیگر امریکایی از حزب جمهوری خواه که نقش مهمی در کمیته امور خارجی سنا دارد، سیاست‌های دولت اوباما درباره حوادث مصر را مورد تایید قرار داد و گفت اوباما در حالی که خشونت‌های دولتی را محکوم می‌کند، باید از گروه‌های مخالف به ویژه اخوان المسلمین بخواهد اقدامات افراطی را ترک کرده و به مذاکرات سیاسی با دولت مصر بپردازد. به گزارش منابع هواشناسی امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس بین 62 تا 66 درجه فارنهایت است و فردا همچنان چند درجه بر حرارت هوا در لس آنجلس و شهرهای اطراف افزوده خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد یک مورد خاص ریلیشنشیپ سوال داشتم، ولی ذهن خودم روی این هست که یه مسئله ای خودم دارم، یعنی به طور کلی روی همه ریلیشنشیپ هم. حالا دوست داشتم که با تو مطرح کنم مسئله رو. خودم 32 سالمه، 5 ساله که امریکا اومدم، دکترامو اینجا گرفتم، بعد با یک پسری که قبلا باهاش هم کلاسی بودم در ایران، دوره لیسانس، یعنی از اون موقع میشناختمش دورا دور و ارتباطی باهاش نداشتم، توی از لانگ دیستنس و این صحبت هم هستش، با ریلیشنشیپ کاری بودم، بعد حالا این تبدیل شده به این مسئله ازدواج و اینا، یعنی اصلا ابراز علاقه و اینا صورت گرفته توش. ولی مسئله که برای من وجود داره یا سوالی که برای من وجود داره اون کشش ظاهری هستش که از طرف من به اون وجود نداره، یعنی نمیدونم که چقدر این باید پررنگ باشه یا شاید کمرنگ باشه، چون اون شرایط خوبی داره، یعنی بسیار خوبی از نظر درسی و کاری و به هر حال بابت انسانی و اخلاقی و اینا شرایط خوبی هستش، و ضمن این که من هم در واقع توی این مدتی که امریکا بودم یک رابطه خیلی جدی با کس دیگه همین جایی که هستم داشتم و از اون رابطه اومدم بیرون و از اون رابطه هم به سختی اومدم بیرون.
چه مدتی تو اون رابطه بودید؟
توی این رابطه حدود 3 سال بودم.
اون آقا ایرانی بودن یا نبودن؟
بله ایرانی.
و در
بله
حد...
اون بله.
در حد و سطح شما بود یا نبود؟
نه، اون رابطه در حد و سطح من نبود، بعد ولی من میخواستم که بیارمش در حد و سطح خودم، ولی خب هیچ وقت نشد از اول، یعنی مشخص بود از دید دیگران که اشکال داره و ایراد داره، من باورم نمیشد، ولی خب طول کشید تا من باورم شد که این به هیچ جایی ختم نمیشه و به هر حال چیزی ازش در نمیاد. ولی خب من حداقل یعنی این کشش و چیو به اون داشتم، حالا شاید بخاطر اینکه میدونستم از اول که با اون قرار نیست موضوع به جایی برسته، یعنی الان روی این شک کردم که نکنه نظام فکری من به این صورته، یا اینکه یه چیزی در من یه با ایرادی وجود داره که چون اونی که میدونم یه جایی نمیرسه بهش علاقه مند میشم، اونی که میدونم همه چیش
یک دوستش درسته و پلن زندگی داره و آماده ازدواجه و همه اینا، اونو بهش کشش پیدا نمیکنم. این سوالیه که حالا برام به وجود اومده، منتها خیلی که خوبم فکر میکنم میبینم که خب من به ظاهر این آدم نمیتونم، یعنی کششی اصلا ندارم بهش. حالا میگم لانگ دیستنس هم
نه، متوجه هستم. ببینید عزیز، اولا ماجرای ازدواج و ماجرای عشق که ریشش رابطه جنسیه، ماجرای دوتا بدنه و وقتی که دوتا بدن خوب باشن، مهم محتوا و درون بدنه که حالا اون اخلاق است و رفتار است و به قول ما سیرت است. ولی اگر صورت خرابه، مهم نیست سیرت درستی یا نیست. بلکه این است که متاسفانه صورت خوب ممکنه عادی بشه ولی صورت بد عادی نمیشه. به همین جهت است که برخی از اوقات کشش ما به سمت دیگری در کوتاه مدت کم یا زیاده، ولی بعد از این مدت کوتاهی درست عکسش میشه. اگر شما فرض کنید این کشش رو فیزیکال اند سکچوال نسبت به ایشون ندارید، میتونید در این مقدار دیدار، نه از طریق تلفن و گفتار یا هر وسیله دیگه، اون رو خودتون رو امتحان کنید، نه اینکه به خودتون فشار بیارید که از او خوشتون بیاد یا این استدلالایی که کردید رو بکنید، چون هر کدوم از اینا دیپارتمنت خودشو داره. یعنی شما میتونید غذاتون همه چیزش درست باشه ولی اگر بهتون آب ندن همچنان میتونید بمیرید و بنابراین اون باید جای خودش و اندازه خودشو داشته باشه. اگر اون پیدا نشود، من با رابطه موافق نیستم، برای اینکه در تحلیل نهایی و آخر کار اونجایی که زن و شوهر خسته از کار یا حتی خوشحال از کار فرقی نمی کنه، به هم می پیوندن تو اتاق خوابشونه و چهره به چهره و رو در رو شدن و به هر حال همدیگر رو پذیرفتند و پسندیدن، و اگر اونجا این سیستم کار نمی کنه گرفتاری است. تازه طرف مقابل بعد از اینکه بدونه اونقدر جالب و جاذب نیست، پاشو کنار می کشه حتی اگر خودش سخت علاقه مند باشه، چون این رابطه است که درسته از جانب یه نفر که نمی خواد ممکنه آغاز بشه ولی به زودی به دو طرف کشیده و کشانده میشه. اینه که من همیشه عرضم این بوده که اون فیزیکال و سکشوال اترکشن باید باشه، فقط تنها مطلب اینه که بعضی وقت فرصت میخواد. حالا چون شما یه سابقه چند سال قبل در دوره لیسانس داشتید، مهم این است که البته اون موقع چگونه فکر میکردید. این مهم بودن به دو صورت، یکی این که در اون زمان یه دنیای ذهنی و خیالی داشتید، این آدم در اون چارچوب شما قرار می گرفته یا نمی گرفته، و یا درست برعکس اون زمان ایشون رو اصلا نمی خواستید. مردای تغییری می کنن همطور که زنا می کنن، و بنابراین بعضی از اوقات ما با اون خاطره تصمیم می گیریم، در حالی که شما باید با این واقعه یا آنچه که همکنون واقع هست تصمیم بگیرید. حالا سوالی که ازتون دارم، اولا سن ایشون چقدر؟ همون 32 سال شماست؟
بله دقیقاً همسن هست.
دومین نشینی که ایشون دکتراشو گرفته؟
بله اون از من زرنگتر بوده، یک دو ساله گرفته.
اوکی. مورد بعد این هست که کجا میخواید هر دو زندگی کنید فکر میکنید؟
مورد بعد آهان، این من چون که بازیشون خیلی زرنگ و درست و زندگی همه چی رو به راهه، ما همون که در اروپا زندگی میکنه و اقامت اونجا رو داره، منتها از همونجا برای گرین کارت امریکا از طریق NIW اپلای کرده و آردی گرین کارت داره، یعنی میتونه بیاد امریکا و پلنش هم هست که بیاد امریکا. میگم مثلا از نظر کار و اینا هیچ مشکل نداره، چون هر جا که بره براش کار هست.
شما چی؟ که من الان اروپایی یا امریکایی؟
من امریکام، من دارم دنبال کار میگردم، یعنی هر جایی که مثلا من کار پیدا کنم برای اون بسیار راحته که همونجا کار پیدا کنه، چون اون رزومه خیلی خوبی داره و خیلی قویه
رزومش. خب حالا ماجرای شما، چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
آها، من ما 4 تا هستیم، من آخریم، 2 تا پسر 2 تا دختر، و اختلاف سنی من با آخرین نفر یعنی با سومی 7 ساله.
خب شما به نفرین به هر حال 5 تا پدر و مادر داشتید، اما ایشون چی؟ چندومی هستن؟
اینا 2 نفر هستن، یه برادر 9 سال بزرگتر از خودش. و خیلی ایشون توی خانوادهش از همه موفق تره، یعنی مثلا
متوجهم. از نظر سیاسی یا مذهبی کدامتون فعال بودید و نبودید و چقدر با هم شبیهید یا نیستید؟
بسیار به هم شبیهیم از نظر سیاسی و مذهبی، در واقع یه روند خیلی مشابه همو گذروندیم، با این تفاوت که من قبلا در دوران دبیرستان بسیار مذهبی تر بودم، از خانواده تا یه حدی مذهبی ترم میگم یه لول با هم شاید فرق داشته باشیم، ولی روند یکسانی رو دنبال کردیم. یعنی تغییراتی که کردیم بسیار شبیه، الان خیلی شبیه روال مذهبی و سیاسیمون.
چه مدلیست گفتگو رو به عنوان دوستا آشنا یا به هر حال پسر و دختر شروع کردید؟
اون مدت زیادی، یعنی مدت هست که با هم حرف میزنیم، منقطع سه ماه یه بار و اینها، ولی نه به این عنوان، عنوان دیگه مثلا چیزای دیگه بوده، مقاله بوده، فلان بوده اینها، ولی خب مشخصه که تهش یه همچی چیزایی هست. شاید بگم یک سال به این صورت بوده، ولی چیز جدی ترش یه دو ماهی هست که مثلا من دارم کاملا سعی میکنم که صحبتهای جدی بشه، خانواده بگو، اونو بگو، پلنتو بگو، و این صحبتهای جدی رو مثلا شروع کردن. اینم قصد داره که مثلا یه مدت کوتاهی، یه دو سه هفته دیگه ای بیاد یه سری بزنه اینجا که به هر حال.
شما ظرف این 14 ماه اخیری که میگه چقدر هم دیگر رو دیدید؟
هم دیگر رو یک بار دیدیم.
برای چه مدتی؟
4-5 روز.
تو این 4-5 روز با هم بودید؟ مثلا جمعاً چند ساعت با هم بودید؟
وستش با هم بودیم، ولی من اصلا ذهنم به اون نبود. یعنی
چطور
ممکن؟ همش با هم بودیم.
نه ذهنتون به او بوده، او رو نمیخواستید؟
نمیخواستم، درست.
چون ببینید
من نمیخواستم.
ممکن نیست که، یعنی به عنوان یه پسر و دختر خونسا از جنسیت با هم می بودید. خب اون رو نخواستید علامت خوبی نیست عزیز. یعنی این نخواستنها بدن، ببینید شما بعدن دختر معقول و منطقی هستید و بعدن میخواید اینا رو بیارید روی کاغذ و بستا روی پیپر به قول معروف، و اونجا اصلا نمیخونه. اونا قراره بخونه، ولی اون اصلا شرط لازم هست، ولی حتما اصلا نیمه کافی هم نیست. و مهم مسئله فیزیکال ان سکچوال اترکتیو. بنابراین اگر ایشون قراره بیان و دو سه هفته هم دیگه رو ببینید، یه مقداری تو اون زمینه ببینید چند روزه ایشون آنگونه که هست میپذیرید و میپسندید. اگر اون نیست موضوع منتفی است، و اینکه ایشون علاقمند است و رو کاغذ کارش درست است و آیندهش خوب است و چنین چنان است، به نظر من فرقی در ماجرا نمی‌کنه.
من تلاش خاصی باید بکنم برای اینکه مثلا خودم رو توی موقعیت رمانتیک تری قرار بدم؟
نه رمانتیک نه عزیز. ببینید موضوع مهم و اساسی این که اولا ایشون رو در حالات مختلف در زمانهای متفاوت ببینید، چون مسئله فیزیکال و سکشواله. دومین مسئله‌ای که وجود داره، باید خودتون چک کنید که شما یک حتی به یک اعتبار عیب و ایرادی ندارید و یا انتظاری غیر واقع بینانه مثلا نداشته باشید. یعنی اگر فرض کنید شما با یک کسی صحبت کنید که من در ظاهر یه همچی چیزی میخوام، یا حتی یه عکسی از ایشون رو داشته باشید و بگید من حتی کجاها رو میپسندم، دوست دارم یا ندارم. چون خیلی از اوقات من با دوستانی روبرو شدم که یه چیزهایی در ذهنشون بوده که اصلا با واقعیت ها نمیخونده و اصلا اون یه بیشتر بازی و بهانه بوده، ولی بعضی از اوقات نه، یه حد اقلاییست که در آدم ها میشه گفت میتونه مورد انتظار و توقعشون باشه. ولی اگر اون فیزیکال ان سکچوال اترکشن نیست، به نظر من چیزی به اسم ازدواج معنا نداره، فقط به صرف اینکه ما میتونیم مثلا زندگی خوب حرفه‌ای یا مالی یا خانوادگی یا چیزی از این، اصلا اونا کار نمی‌کنه عزیز. زندگی زناشویی تو دنیا امروز دو نفری است که ساعت 5 و 6 بعد از ظهر یه ذره خسته و برخی از اوقات رسته از همه چیز میان و روبروی هم هستن. اگر برای هم جالب و جاذب نباشن، اگر برای هم حرفی برای گفتن و شنیدن و بودن با هم و لذت نزدیک شدن به همون نداشته باشن، زندگی خیلی تو خالی است، مثلا برای گروه‌های در حد و رده شما. حالا اگه مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید.
بله ممنون میشم.
خواهش کنم.
بله
شنگ رجمند با ما باشید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
پارتی براوو راهنمای رایگان مهمانی ها و عروسی های شما. برای تدارک هر گونه جشن و مهمانی سری به partybravo.com بزنید و بین صدها بیزنس که در پارتی براوو گلچین شدند، از قبیل کیترینگ،
فلوریست، کیک، فوتو و ویدیو، انترتینرز، دی جی، ایونت پلانر، سفره عقد و عاقد، بانکوئت هال و سالن های زیبایی و غیره و غیره. آنچه که مورد نیازتون هست رو انتخاب کنید و از تخفیف مخصوص پارتی براوو هم استفاده کنید. پارتی براوو، راهنمای رایگان مهمانی ها و عروسی های شما. partybravo.com is an online directory for Persian weddings, parties and special events.
جمعه و شنبه همین هفته در کاباره تهران با هنگامه پدیده پرتحرک موسیقی
همیشه تو فال منی اجازه میدی
و بخشید امین دانتر از همیشه
وقتی که میگی تا حالا دیدی بهتر از این میگم نه عشقتو میگی میگم نه قلبتو میگی میگم نه نمونه شده
همراه با رقص های شبه با هنگونه
نمیبینم و اگه تو نباشی من یه تنها
همین هفته جمعه و شنبه در کاباره تهران 818-985-5800 شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360
به خاطر تلف نکردن وقت که این روزها سریع‌تر می‌گذرد، برای خرید ماشین نو و دلخواهتان از هر نوع مدل با مناسب‌ترین قیمت حتی زیر قیمت دیلر می‌توانید با آدو گراب کار لیزنسل تماس بگیرید.
مطمئن باشید با قیمت و سرویسی که دریافت می‌کنید، همه خانواده و دوستان را برای خرید ماشین نو به آقای کیا معرفی خواهید کرد. تریدینگ، فینانسینگ اند لیسینگ آر اویلیبل. 818-342-6900 signanddrive.com
818-342-6900
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ممنون. مسئله دیگه که وجود داره این هست که از دید همخونهی دختر من که دوست دبیرستان منم بوده و خوب منو میشناسه و در جریان هر دوتای این ریلیشنشیپای من بوده، فکر میکنه که من پس ذهنم نمیخوام ازدواج کنم و بهونه میارم. حالا یا وارد یه رابطه میشم که از اول معلومه غلطه، یا اینکه یه رابطه‌ای که معلومه درسته رو ازش یه همچین ایرادی میگیرم و میگم از فیزیک اون خوشم نمیاد و فکر میکنه که من، یا یه سوال دیگه این که از کجا مطمئن باشم که وقتی که اینا رو میبینم همش با اون آدم قبلی مقایسه نمیکنم، مثلا چون اونو من از ظاهرش خوشم میومد و من یه همچین کشش بهش داشتم، چجور مطمئن باشم که من اینو با اون مقایسه نمیکنم یا هنوز درگیر اون نیستم. یه همچین مسائلی رو در واقع این دوست بسیار نزدیک و عزیز من برام مطرح میکنه.
خب منم به همین جهت بود که گفتم یه ذره باید شما رو شناخت که اصلا حرفتون چیه تو این زمینه. اون حرف به دلیل این که شما فرزند آخرید، البته خانواده چهار نفره هستید، به مقدار درسته چون مطالعات نشون میده 10% خانوما با ازدواج و بچه مسئله دارن، ولی 40% دخترای آخر تو خانواده‌های بیشتر از 4 نفر با ازدواج و بچه مسئله دارن. بنابراین این حرف میتونه درست باشه که من عمدن با کسایی میرم بیرون که میدونم نمیشه و عمدن خراب میکنم رابطه ای رو که ممکنه بشه. این حرف اول. دوم این که شما یه ویژگی روانی دارید و مسائل دیگری در اینجا مطرح هست ممکنه باشه، مثلا چون دوست دخترتونه و به نظر میرسه صمیمی است و کمی هم آگاه. اینی که من پیشنهاد بهتون میکنم، من یه سی دی دارم تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق و یکی 50 باید و نباید تو زندگی زناشویی. اون اولی 8 ساعت، این دومی 4 ساعته. حتما بشنوید، چون بحث من اونجا اینه که چرا ازدواج، آدم‌ها به دلایل درست ازدواج میکنن، به دلایل غلط، و چرا ازدواج نمیکنن. یعنی شاید مثلا 45 50 تا نکته رو آوردم که میتونید چک کنید. بعدا حتی چرا طلاق هم به شما باز میخوره، چرا آدم‌ها طلاق میگیرن به دلایل نادرست و یا درست، و یا چرا طلاق نمیگیرن. چون خود اون هم یه مقدار درست است که چراغای این طرف و اون طرفه، ولی برخی از اوقات ما در صحنه نیستیم، میذاره این ور و اون ور هستیم. و ضمناً 50 باید و نباید رو این 12 ساعت رو یه مقدار با دقت بشنوید. بعدم اون آقا اگر قرار بیاد ببینیتش، و بعدم یه مقداری راجبش با یه کسی صحبت کنید. حالا دوست دخترتون یه جایی داره، ولی اگر یه فرد آگاهی باشه بیشتر میتونه کمکتون کنه. ولی اون صحبت من همچنان سر جاش هست. اگر کسی از نظر فیزیکی و جنسی واقعا بهش کشیده و کشانده نمیشید، جایی برای ازدواج نداره. فقط عرض کردم بعضی از اوقات در آغاز چنین، اما این ماجرایی که مقایسه میکنید و نمیکنید، به هر حال آدما هم یه تخیلی درباره همسر ایدئال دارن که همیشه مقایسه میکنن، هم اگر تجربیاتی داشتن با اونجاست. اون اجتناب ناپذیره. این که تازه بعدم شما فرض کنید با این که ازدواج دارم میکنم مثلا این ای بیا هست رو در مقام مقایسه با او داره، خب داره که داره. این برمیگرده به یه نگاه یه آدمی که یه جهان مطلق سیاه و سفید میخواد ببینه، که با یه لکه سفید یا سیاه در اون جایی که سیاه یا سفیده مسئله داره، ولی این معنایی نداره. خب چه باید کرد؟ فرض کنید که شما با یه کسی میرید بیرون که این غذا رو دوست داره، در حالی که اون غذا رو، خب مقایسه میکنید. یا فرض کنید که این آدم این نوع اتومبیل داره، اون اتومبیل دیگری داره. ما مبنای مقایسه‌مون هست، مهم این است که ازش چه نتیجه‌ای میگیریم. و ضمناً اون جمله که دوستتون میگه شاید شما هنوز اون رابطه قبلی رو تمام نکردی تو چنین و چنان، خب اونم باز میتونه یه حرفی باشه، به این معنا که باید یه پرونده رو بست و سراغ پرونده دیگه رفت. یعنی از پشت یه فرمون باید در اومد، رفت پشت فرمون دیگه. در آن واحد نمیشه دوتا ماشین رو هدایت کرد. اون حرفا ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ولی به دلیل توانایی هایی که دارید با یه کسی که در حالی که عاقلانه با موضوع برخورد میکنه، یه مقدار به جنبه های واقعی و احساسی و عاطفی و حتی جنسی خبر داره، یعنی آدمی نیست که در این زمینه ندونه، یه روانشناس که اینا رو بتونه کمکتون کنه، به هر حال چراغا رو بیشتر براتون روشن میکنه. ولی چون 2 ماه هست که به یک اعتبار جدی شدید، خیلی هم از خودتون انتظار و توقع نداشته باشید. چون بعضی از اوقات چون این پایان کارو تصمیم قطعی و نهایی هست، خیلی از آدما مخصوصا کسی با دقت شما میتونه یه مقدار زمینه کمال پرستی و پرفکشنیسمش مانع اصلی و اساسیش باشه. بعد از این مدت دیگه فکر کنید که مثلا برای چی بازی رو در برم سر این موضوع. من فراوون از اینا داشتم. حالا ببینید چه میکنید. امیدوارم هر چه سر برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
قربان شما. مرسی.
خیلی شما.
خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر 6 ساله دارم. البته خب یه پسر خیلی خوبیه، خیلی همه مسائل خوب درک میکنه. یعنی بیشتر از سنش من احساس میکنم این همیشه میدونه، خیلی پسر باهوشیه. فقط آقای دکتر وقتی که ما میریم بیرون از خونه، اصلا به حرف ما گوش نمیده، به من و پدرش به هیچ عنوان گوش نمیده. مثلا توی فروشگاه میدوی میره قایم میشه، اصلا نمیتونم پیداش بکنم.
نفهمیدم این کجاش پسر خوبیه؟
توی خونه خیلی خوبه.
یعنی چی تو خونه خوبه؟ از شما دوتا مثل سگ میترسه؟
نه نه آقای دکتر، آخه اصلا خیلی بهش محبت میکنم.
محبت مهم نیست، محبت نه، صبر کنید عزیز. یه بچه 6 ساله میرید شما این ور اون ور، میره گم میشه، به طور گوش به حرف شما اصلا نمی کنه، بعد میره مثلا قایم میشه، شما رو نگران میکنه؟
تقریبا بله.
شما چند تا فرزند دارید؟ همین یه دونه؟
من یه دونه رو دارم. ما الان ما 9 ماهه که اومدیم آمریکا. البته خب جا افتادیم خوبه. نمیدونم، من احساس میکنم پسر من بیفعالی داره، چون من ایران همه هی گفتن من بچه‌ام بودم دکتر، ولی تو ایران اون دکتری که من رفتم پیش خیلی دکتر بدی بود، اصلا با بچه من اصلا حتی حرفم نزد، مثل یه سرماخوردگی شروع کرد براش نسخه نوشت،
و من خیلی ناراحت شدم. نسخه چی؟ رو ریختم دور.
نسخه چی نوش گفت چیه؟
اونو نمیدون دارو براش شروع کرد.
برای چه چیزی؟
برای تشخیص داد که بچه شما بیست‌سالی داره، ولی حتی یک کلمه با بچه من حرفم نزد اصلا.
نه صبر کنین، آخه فرزند شما چه مدتی با اون دکتر بود؟
اصلا هیچی، همون یه بار رفتیم مطب بهش فقط، همون.
نه چه مدتی با اون دکتر تو اون اتاق با شما یا بی شما بود؟
شاید 10 دقیقه فقط، شاید 10 دقیقه.
چقدر بچه شما اونجا وول میخورد و به همه
نشست؟ بهش گفته بودم که میریم دکتر و اینا، نشست پیش من، اولش نشست ولی بعد بلند شد به دور و بر نگاه میکرد و تا این حد.
شما چند سالتونه خودتون؟
من 32 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 33 سالشه.
چرا شما یه بچه دارید عزیز؟
ما البته تصمیم دارم برای بچه دوم، ولی دیگه ما چون همش میخواستیم بیایم آمریکا به خاطر این همش یه سال دو سال همش این بر اون بر کردیم، الان من که اینجا هم تصمیم دارم ولی میگم یک سالم بگذاره تا بیشتر جا بیفتیم بعد انشالله میگم.
نه متوجه هستم. حالا به من بگید که تولد حاملگیتون که مسئله و مشکلی باش نشدی داشتی؟
نه اصلا.
تولدش راحت تولدش هم
آقای دکتر 20 روز زودتر به دنیا اومد، کیسه آبم پاره شد و 20 روز زودتر به دنیا اومد.
خب چه اشکالی داشت وقتی متولد شد؟
هیچی سالیه بچه سالم.
یعنی چه مدتی طول کشید که شما او رو در حقیقت به این دنیا آوردید؟ وضع حملتون چقدر طول کشید؟
آها من یعنی وقتی کیسه آبم پاره شد 9 صبح بود، وقتی بچه رو عمل کردن 1 بعد از ظهر بود.
عملش وقتی آوردن چقدر خشک شده بود؟
آقای دکتر اینا رو نمیدونم تا این اندازه، ولی میدونم که تو اون شد چون دکترم سمینار داشت تا برسه و اینا یه 4-5 سال ساعت طول کشید و توی اون 4-5 ساعت من خیلی آب رفته بود، اینو میدونم.
خب آخه ببینید عزیز، اون که کار درستی نبوده. حالا چه مدت خودتون به شیر دادید؟
آقای دکتر من پسر من شیر نخورد متاسفانه، ولی من 40 روز سعی کردم دوشیدم شیرم و بهش دادم تو شیشه، ولی اصلا نخورد، با شیر خشک بزرگ شده.
چه کسی غیر از شما ازش مراقبت کرده؟
خودم و مادرم و مادر شوهرم و بعد همینا همسرم.
خب مادر خودتون و مادر شوهر چه نقشی داشتن؟ یه بچه داشته، اونا رو برای چی میخواستید؟
ببخشید متوجه نشدم.
گفتم شما یه بچه داشتید، اونا رو برای چی میخواستید؟
اونا هم بعضی موقعا خوب کمکم میکردن، چون به هر حال من بچه اولم بود و هیچی نمیدونستم راجع به بچه، ولی خب بیشتر مسئولیت با خودم بود، در واقع خودم بزرگش کردم توی خونه مجزا و
خودتون کار که نمیکردید هیچ وقت؟
تو ایران کار نمیکردم ولی اینجا کار میکنم.
نه حالا اون که مهم نیست. بعد به من بفرمایید که تو 3 سال اول چیز غیرعادی سر خوابش یا تغذیهش چیزی داشتید باشید؟
نه آقای دکتر اصلا خیلی زود بچم رو جدا کردم، اتاق خودش رو داشت، خونمون بزرگ بود، اتاقش حتی دورتر از ما بود، ولی خودش پا میشد میرفت دستشویی میومد.
به من بگید که با بچه ها چگونه ارتباط برقرار میکنه؟ رابطه.
آقای دکتر بسیار بچه اجتماعیه، بیش از اندازه اجتماعیه، یعنی اصلا دیگه میرین بیرون همش میره با غریبه ها حرف میزنه، های للو به همه. بعضی موقع من نمیگم هیرا بعد اینقدر با غریبه ها حرف نزن، ولی خیلی با همه میره، یه چیز جدید میخره، یه اسباب بازی میخره بیرون، دوست داره اونو به همه نشون بده.
خواهی تنهاست عزیز؟
بله.
حالا به من بگید این ماجرایی که گوش به حرف شما نمیکنه سر چه چیزایی دیگه گوش به حرف شما نمیکنه وقتی بیرون میرید؟
بیرون که میریم بهش میگم مثلا پسرم پیش من وایستا، دور نشو از پیش من، ولی خب دور میشه و میره، یا جلوتر از ما میاد میره یا پشت سر ما میاد.
حالا غیر از اون چی؟ غیر از اونم
فقط اینه که توی خونمون حتی یه کسی که وارد خونه ما میشه و حتی وقتی که من دارم با تلفن حتی صحبت میکنم مرتب میاد وسط حرفمون، اجازه نمیده من صحبت کنم با حال مهمونی که خونمونه، دوستم یا حتی با تلفن. هرچی بهش میگم پسرم اجازه بده من تلفنم تموم کنم بعد با شما صحبت کنم، ولی اصلا گوش نمیده به این حرفم.
آخ بعد اگر واکنش تو نشون بدید چه میکنه؟
چرا گوش میده.
با بچه ها هیچ گزارشی از این که مسئله و مشکلی دعوای اشکالی به وجود میاره که به شما ندادند و نمیدن؟
مدرسه که اینجا که اومدیم کیندرگاردن رفت 5 ماه رفت، و تو این 5 ماه هم اوایل معلمش خیلی خوب بود، به من میگفتش خب پسر شما شلوغه، ولی تنها پسر شلوغ نیست توی مدرسه، همه پسرها شلوغن، و فقط راجع به شلوغیش بود و میگفتن معلمش خیلی تعجب کرده بود که این بچه چقدر زود انگلیسی رو یاد گرفت. الان توی پنج ماه پسر من انگلیسی رو کامل یاد گرفت و فقط همین بود. نه فقط میگفتن شلوغه، ولی بعدا دیگه آداپت شده بود، دیگه میدونستن اخلاقاشو فهمیده بودن، میدونستن مثلا براش جایزه میدادن، براشون چیزی باکس گذاشته بودن مثلا اگه اینو بهت بدیم امروز بچه خوبی باشه اینو میدن بهت و همه اینا کارساز بود.
شما دقیقا 6 سالش یا بیشتر؟
نه اول سپتامبر 6 سالش میشه.
خب به نظر من کجا زندگی میکنی در امریکا؟
تو آلیسوبیه ها هستیم.
ببینید عزیز، به نظر من بهتر است که یه چک با یه نفر بکنید، چون احتمال هایپر اکتیویتی رو داره،
بله.
بیش فعالیتی رو، و این اگر معلوم بشه به هر حال میتونید کمک بگیرید اینجا و این مسئله رو حل کنید. تو خانواده، بله. خودتون چقدر موضوع افسردگی داشتید؟ تو خانواده خودتون، همسرتون؟
والا من خانواده من که اصلا، من خودم خیلی از اول شاد و همه من اینجوری شناختن، می خواهر دارم فقط، کلا یه خانواده نرمال و خوبی بودیم. خانواده همسرم مادرشون خیلی زود پدر یعنی مادرشون خیلی زود از دست دادن، یه خانم بسیار بسیار احساساتی هستن و یه کمی مضطرب، و این اضطراب اتفاقا توی همسر منم یه کمی هست. یعنی خیلی با اثری میخوان زود کاراشون انجام بدن.
خب ممکنه بیقراری باشه، یعنی رسلس،
بله.
باشه، یعنی اون بیشتر.
بله همسر من، ببخشید پریدم وسط،
نه خواهش میکنم،
همسر من این بیقراری داره آقای دکتر.
خب بله، نه پسر تو هم میتونه فقط همون باشه. بنابراین به نظر من یه جا بدید یه کسی ببینه و یه تستی بکنن، البته چون 6 سالشه تست تووار هم میتونه بده، یه تست به اسم TOVA تووا رو بدید، جواب اونو اگر بگیرید تکلیف روشن میشه. اگر گرایش های مثلا ADD یا ADHD باشه، کم بیش فعالیتی باشه، کم بود توجه و تمرکز باشه، گرایش افسردگی، اضطراب، وسواس اونا رو نشون میده. بنابراین چون از 6 سال به بعد میشه این کارو کرد، به نظر من اون رو با یک کسی حل کنید. اگر کسی هم نشید به من زنگ بزنید، من اونجا کسی رو بهتون معرفی کنم. یه جلسه، دو جلسه حد اکثر، یه جلسه یا دو جلسه حد اکثر ببینن، تکلیف روشن میشه، تشخیص رو بذارید بدیم، ای بسا چیزی نباشه، فقط یه مقدار بدآموزی باشه. برای بچه که تو 5 سالگی شما را یک امریکاش میکنید، اونم بچه تک، معلومه خیلی حالاتی پیدا میکنه و تصمیمایی میگیره و اعمالی میکنه که ممکنه ظاهرا غیر عادی باشه، ولی واقعا پیچی فقط یه واکنش است به این همه پدیده‌های ناشناخته‌ای که دور برش همینجوری از در و دیوار می‌ریزه.
بله.
من مثلا جدی نگیرمش، اینکه خودتون رو بیخودی اذیتش نکنید، بذارید یه کسی ببینه. بله، اگر چنینم باشه، خوشبختانه در اینجا کاملا راه کنترلش و معالجش هست و این مشکل رو میتونم براتون حل کنم. بنابراین اگر کسی رو داشتید که هیچ، اگر نداشتید به دفتر من زنگ بزنید بهتون کسی رو معرفی.
متشکرم آقای،
خیلی
ممنون از
شنگ و رجمند با ما باشی.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000 همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700 کرستور دارویی است برای کاهش کلسترول که گاه برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی نیز تجویز می‌شود. اگر شما در اثر استفاده از کرستور با مشکلاتی از جمله حمله قلبی یا بیماری قند نوع 2 روبرو شده اید، یا ماهیچه‌های بدن به خصوص ماهیچه‌های قلب با اختلالات و آسیب‌های روبرو شده اند، با دفتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989 عبیر 888-989-2247
دانش آموزانی که در کلاس‌های
نهم تا دوازدهم تحصیل می کنند می توانند زبان عبری را در سازمان HDC بیاموزند و 10 کردیت سالیانه دریافت کنند که قابل قبول تمام مدارس لس آنجلس می باشد و می توان به عنوان زبان دوم در دبیرستان استفاده کرد. HDC در 4 منطقه ولی، پیکو رابرتسون، سانتا مونیکا و پاسیفیک پالیسید برگزار می شود. 818-705-3600 818-705-3600.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت مخصوصا در اتومبیل های سی و اس کلاس استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هست.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که در روز یک شنبه 25 آگست هفته آینده، نه این یک شنبه بعد، 2 کنفرانس در المپیک کلکشن خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی. المپیک کلکشن، ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود یک شنبه 25 آگست. همچنین روزهای چهارشنبه 21 و چهارشنبه 28 آگست از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر آقای محمدی گفتگویی دارن درباره نوروفیدبک، بایوفیدبک، تست تووا، ADD، ADHD. ورود رایگان هست اما آزاد نخواهد بود به دلیل محدود بودن جا. باید لطف کنید جای خودتون از قبل در چهارشنبه 21 یا چهارشنبه 28 رزرو کنید. شماره تلفن آقای محمدی 818-451-6666 451-6666 است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. هنرمند خوب و عزیز آقای شهرام شب‌پره و جمعی از ارکستر ایشون در این سفر با ما هستن. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید. شما خط پنجم و نفر پنجم ما بودید. در خدمت من، بفرمایید.
من قبلا خدمت این تماس گرفته بودم حدود 2 ماه پیش. با همسرم یه سری مشکل داشتیم، مشخصات اون الان بگم؟
یه اشارهی بفرمایید، افتای فراموش کنید گذشته رو بگذارید، چون دوستان بسیاری کسانی که اون دفعه بودن نیست، منم یادم نیست. بفرمایید.
ما خودم یا 6 بچه هستیم. من بچه 4 هستم، دختر 3، بعد همسرم 2 بچه هستن، خودش دومیه، یه خواهر 2 سال بزرگتر از خودش داره. مشکلی که ما داشتیم، یک سال از ازدواج کردیم، 1 سال و 2 ماهه. جون پارسال ازدواج کردیم، آگوست اومدیم آمریکا، همسرم داره دکترا میخونه. بعد مشکلی که ما داشتیم از همون اول مشکل در زمینه تاچ و لمس بود که من احساس کردم خیلی کمه، و مشکل جنسی داشتیم که احساس کردم کمه، تمایل نداره همسرم و اینا. بعد اینجا کانسلر میره و شما فرمودین که تستوسترونش چک بکنه. و چک کرده 275 هست.
خب کمه دیگه. اون ایشون چند سالشونه؟
33 سال.
خب ایشون حداقل حتی 400 و 500 و حتی تا 700ش هم، خب این کمه، زیر 300 که یه ذره مسئله است. یعنی همینجاست که تمایل جنسی کمه، همینجاست که ده ها خطر و گرفتاری های بیماری های دیگه است. چون مسئله تستوسترون فقط مسئله هورمون جنسی نیست. خب بس بنابراین اون که کم است و حتما باید کمک حرفه‌ای بگیرن.
خب آندروژن داده دکتر بهش. خب بعد یه چند ماهی مصرف کرده، بعد الان یه مدت هم مصرف نمی کنه.
چرا؟
ولی خیلی بهتر شده.
نه خب چرا؟ نه آخه اینو باید بکشن این اندازه. ممکنه مقدار رو کم کنم، ولی من در حدی که میدونم، نمیخوام نظری داشته باشم، باید تداوم داشته باشه، برای که ایشون باید حداقل 2 برابر این که بوده بشن تا اینکه خاطر درست بشه این تمایل وجود داره. خب بنابراین
من داشتم یه سرچ می‌کردم به بخش دیگه کلامش، دیدم که هم کم بودن این یه سری آسیب‌هایی داره، حتی مصرف این تستوسترون هم یه آسیب‌هایی داره.
شما خبر خوش براتون دارم، آب هم یه مقدار ضرر داره، نون هم داره، کره و پنیر هم. آخه عزیز این چه دنیایی، سوار هواپیما هم بشه متوهمی میشید تصادف مرگ داره، حالا میخواد چیکار کنه؟
کلی ساید افکت نوشته بودم
برای آخه ساید افکت رو برای که از نظر قانونی مجبورم بنویسم، ولی بعد احتمالاتش هست برخلاف با جمع این تمام ساید افکت ها 5% هم نیست. بعد از اون ماجرا این است که شما تستوسترون که پایین باشه آسیب میزنه عزیز. بسیاری از داروها حتما تاثیر بد و منفی دارن، مسئله مقایسه است. شما وقتی مغازه تش میبرید ازتون $1000 میگیره، یه چیزی بهتون میده، نمیگه که خب چون دوست دارید بگیرید ببرید، هزینه شو باید داد. بعد وقتی تستوسترون هست، این که از راههای دیگری بشه اون افزایش داد یه مسئله است، ولی با پایین بودنش ایشون همه جای بدنش رو میتونه آسیب بزنه. چون گفتم این هورمون فقط یه هورمون مردانه نیست که به مسئله رابطه جنسی مرتبط باشه،
یه خود افسردگی شاید، چون که مثلا اعتیاد به کامپیوتر داره، من فکر میکنم شاید یکی از عوارض افسردگی باشه.
خب اصولا اعتیاد به کامپیوتر اگر تعریف شما درست باشه هیچ فرقی با اعتیاد به هروئین نیست. بنابراین وقتی یه آدمی گرفتار هست و سیستم حسی و احساسیش که گفتید شما نمیخواد کار بکنه، خب معلومه چینه. ولی حالا مهم اینه که ریشه مسئله کجاست. آیا یه آدمی هستن که به دلیل آسیبای کودکی اون تچ و لمس و یا اون ارتباط فیزیکی و نزدیک رو دوست ندارن و حتی به همون خاطر است که اصلا سیستمم کمی خاموشه، یا اینکه تستوسترون عامل اصلی هست و یا تاثیر متقابل اون هست؟ ولی به همجرد باید روش کار کرد عزیز. چون ببینید دو تا نکته است. یک، اصلا مسئله سلامتی است، مسئله بسا 10 سال 15 سال 20 سال عمره که کسی نمیتونه شوخی کنه. دوم، مسئله رابطه زندگی زناشویی که شما نمیتونید
چیکار کنید.
نه با بهتر شدن کافی نیست، در این گونه موارد باید خوب بشن ایشون. اصلا با بهتر من خوشحال نیستم. ببینید شما برگرد بگید یه بیماری دارم بهتر شدم. حالا جالبه که این لغت در زبان انگلیسی و فارسی بهتره از خوبه بدتره، ولی جالب است. نه ما باید خوب بشیم، یعنی باید ایشون این مشکلش حل بشه، تمام بشه بره دنبال کارش. بهتر شدن یعنی چی؟
فقط دارو هست یا باید کم فلای دیگه تصمیم گرفتی نره خودی؟ از اصلا من به شما اون گفتم احساس میکنم کم فلرش زیاد جالب نیست. بعد خانم به جای رسیده بود گفته بود که نه اصلا مشکل خاصی نداری، باشه یه هفته در میون. بعدم که قد شده فکرم خودش دیگه.
نه ببینید عزیز، من نمیدونم مسائل چیه، چون اولا شما به یه سابقه اشاره میکنید و به دلیل آشنایی که دارید حرفایی میزنید که متاسفانه من به خاطرم نمیاد و نمیدونم. ببینید اولا تو این گونه موارد باید موضوع و مسئله فیزیکی و پزشکی اول کاملا حل بشه. یعنی تستوسترون ایشون به نظر من با توجه به سن و سالی که شما اشاره کردید باید بره دو برابر این 600 700 800. پس این که تکلیف از این بابت روشن. نتیجتا برای این کار باید از هر طریقی که پزشکشون توصیه میکنه استفاده کنه. دوم، شما فکر میکنید یا ایشون خودشون فکر میکنن که مسائلی و مشکلات شاید به هر حال روانی یا رابطه یا خانوادگی دارن، خب باید برین روش کار بکنید و درستش کنید، چون شما نمیتونید در این گونه موارد به نیمه کامل این است که شما فقط میخواید یه غذا بپزید یه مقدارشو بذارید روی یا همشو بذارید توی دیگ اما چراغ روشن نکنید، خب دو ساعت بعد غذایی نخواهید داشت، یعنی فرقی نکرده. برخی از کارها عزیز تا تمام نشه درست نمیشه. اگر شما قراره برید خونه دوستتون و 10 کیلومتر اون ورتره، شما نمیتونید بگید 9 کیلومتر رفتیم پس حداقل به 9 دهمش رسیدیم. نه، شما اگر اون آخر 1 متر آخری که باید برید تو و زنگ بزنید و نزنید، شما هرگز اون دوست رو نکنید، با وجود که 10 کیلومتر آمدید 1 متر کمه. این گونه موارد هم باید مسئله رو یک بار برای همیشه حل کرد، تمام کرد، پشت سر گذاشت و آسوده شد. حالا من نمیدونم، فرض بگیرید مسئله تستوسترون مشکل رو تا حدودی حل کنه، گله و شکایت یا حرف دیگری که شما یا ایشون دارید چه هست؟
بله، ما یه سری مسائل داریم که عمده ترینش همین مسئله کامپیوتر هست که نمیدونم اعتیاد هست یا
نه. داستانشون برای کامپیوتر چی؟ ایشون اول کی تا کی کار میکنن عزیز؟
ایشون 8 صبح تا 5 بعد از ظهر و تا ترم قبل تا پیش از تابستون کارش علاوه کلاس شامل کار تو آزمایشگاه هم بوده. بعد ولی تو تابستون و این یکی دو ماه اخیر بیشتر چیز بوده، مطالعه و کار اینترنتی و این
حرفا. نه، چند روز ضرورت هست برای برنامه و هدفهایی که دارن؟
ضرورت الان خب دیروز پزش هست بیشتر، باید مقاله بخونه بنویسه، ولی زمانه
همونقدر حتی بیشتر من احساس کنم که پای فیسبوک هست زمانش میذارم.
پای فیسبوک هم
گاهی خسته میشه. بله.
پای ایشون در این سن و سال و تو این شرایط پای فیسبوک هم چیکار میکنن؟
خیلی سرگرم میکنه، احساس میکنه.
خب پس شما اونجا برای شما پس اونجا برای چی؟ شما اونجا پس برای چی هستی؟
بعد از سر کار میاد، خب اونجا مثلا درس میگیره دیگه، تو فیسبوک حتما میبینمش اینجا که هست. بعد پنج میاد خونه، مثلا حالا لباسش در نیوارد کامپیوتر روشن میکنه، بعد میاد میشینه پشت اون، بعد موقع شام به زور بعد بگم بیا شام بخوریم، ولی اگه بهش مثلا پیشنهاد بدم خب بیا فیلم ببینیم، یه کار خاصی بکنیم، میاد با من زمان میگذرونه. ولی خب یه گله‌ای هم که اون داره الان اینه که من میخوام با من زمان زیاد بگذرونه، با هم فیلم ببینیم، با هم باشیم. بعد ولی هیچ کار دیگه نمیکنه، مثلا کتاب بخونه یا هیچ بعد سرگرمی هیچ کار دیگه نمیکنه مگر همین کامپیوتر.
شما چه مدتی همدیگر رو میشناختید که ازدواج کردید؟
ما حدود 8 9 سال میشناختیم همدیگر رو، اینترنتی آشنا شدیم، یه با همدیگر دیدیم، ولی تصمیم گرفتیم که ازدواج نمیخوایم بکنیم. بعد ایشون رفته بود یه کشور دیگه برای تحصیل، برای فوق لیسانسش، منم ایران فوق لیسانس گرفتم. بعد اینکه درسامون تموم شد همدیگر رو یه بار دیگه دیدیم و شروع کردیم به صحبت جدی و ازدواج. حدود 6-7 ماهی نامزد بودیم، بعد ازدواج کردیم و ایشون هم پذیرش اینجا رو گرفت و اومدیم.
خب حالا سوال اول این است که چقدر شما از این حالات ایشون از قبل خبر داشتی؟ همین حال کامپیوتر و اینکه به هر حال همچنان در یه زمینه‌های کودک ماندند و یا یه کنجکاوی کودکانه دارند.
کامپیوتر من احساس نکردم که ناجور باشه. با هم زیاد چت می‌کردیم. از اول خب زیاد با هم چت
می‌کردیم. حالا به من بگید الان وقتی بهش بگید که ما ازدواج کردیم و یه مهم هست که مقداری وقت رو با هم بگذرونیم در ارتباط با هم، و
فکر میکنه من زیاد توقع دارم. البته خیلی وقتا با هم هستیم، ورزش میکنیم.
خب آخه بازم با هم نیستید، یه کاری میکنید.
بله؟
نه فیلم دیدن و نه ورزش کردن، اینا با هم بودن نیست. نه اینکه بد از خیلی هم خوبه، ولی دو تا آدم قراره برای حرفی، برای گفتن و شنیدن و برای آموختن
گاهی صحبت میکنیم.
ها گاهی، خب احتمالا با همسایتون شاید گاهی صحبت.
ولی خب یه لیه که داره اینه که آره من ازش خواهم زمان دیگه با من بگذاریم. حالا اینجا از اگه میخواییم باید صحبت کنیم
من متاسفانه 3-4 دقیقه وقت دارم، این دلشون میخواد یه چیزی بگن بگن. متاسفم که امروز شما نفر پنجم بودید، طول کشید جان.
نه میگه حتی خواستی ندارم.
نه مطمئن هستم. حالا ببینید اگر یه وقتی خواستید، شما واقعا چقدر ایشون در ارتباط با بقیه اهل نوعی به هر حال سکوت و سکونه؟ یعنی فرض بفرمایید که خانواده ای دوستانی اونا بیان و یا مثلا مهمانی داشته باشید، چقدر دلش خواهد اونا برن بره سراغ کامپیوترش؟
تا مثلا مهمون داشتیم از دوستان نزدیکمون، همچنین سال بودیم، از هم اونا اهل کامپیوتر بودن هم ایشون، مثلا تا فرصت پیش میومد همه چک میکردن. بعد ولی مهمونی باشه که مثلا سنبالتر باشن، نه خب میتونه تحمل بکنه.
نه
تحمل که دارن اولین کار اونه.
نه خب تحمل از نه فرض که اونا بیان و به مزار بی خودی و زیادی بمونن از حد معمول، آیا ایشون کسیست که فکر میکنی دلش بخواد اینا برن و خلاص بشه؟ چون ببینید یه زمانی هست که من خب اگر این کار باشه اون کارو میکنم، اون کار باشه اون کار میکنم، وقتی کاری نیست این کارم. اما یه زمانی هست که نه، من تمام فکر و ذکرم این است که از اونا دوری کنم، اونا رو صحبتو ببندم یه جوری بخوام که اونا
نه دوست داره زمان بگذارونیم.
خب پس شما با شما مسئله داریم. چقدر فکر بونید شما همدیگر رو دوست داری؟
من خیلی دوستش دارم.
ایشون چی؟
اونم فکر میکنم داره، ولی گاهی مثلا دعوام شده یه حرفایی زده که شک کردم که شاید
گاهی مثلا چه جور حرفایی بهتون زده؟
ما مشکل مالی داشتیم از اول خیلی زیاد، قرار بود پدرش ما رو حمایت بکنه که بعد سر آمریکا اومدن ما مشکل داشتن، مخالف بودن، گفتن که پس ما دیگه کاری به شما نده. بعد مشکل مالی که داشتیم سر این که آره مثلا به این بگو چرا کمک نمیخواید کنه بالا تو سلینه ما بس کردیم. بعد به من گفتی آره مثلا شاید تو به خاطر این کارهایی که میکنی، شاید به خاطر همین کاراست که ما اونجوری همدیگر دوست نداریم. بعد گفتم که چرا، من خیلی جوری تو رو دوست دارم ولی تو این حس رو بعد ازش پرسیدم، گفت نه من فکر کردم تو منی دوست نداری.
نه دوتایی خیلی فنی و تکنیکی با هم کار میکنید میدونید یعنی آدم های احساسی عاطفی خودتون نیستید، این نوع استدلالا بحثای مقدار فرمولای ریاضیه، خشک است و در هواست. نه با یکی صحبت کنید عزیز و الا میتونید فاصله بگیرید و بعد از یه مدتی از دست هم سخت عصبانی بشید. یعنی باید دید که واقعا به هم میخورید، به درد هم میخورید و چه کارایی میشه کرد، ولی که اینگونه که شما دارید حرف میزنید و به صورتی که شما بیان میکنید این نوع فاصله ها، بعد از یه مدتی آدم همدیگه رو پیدا نمیکنه. اینا درست مثل رفتن توی فریوی که یکی اگزیت میکنه یا از یه فریوی میره اون یکی نمیره و بعد دیگه نه همدیگه رو میبینن نه صدای همدیگه رو میشنون و دیگه هم دو تا تجربه مختلف تو زندگی میکنن و تبدیل به دو تا آدم متفاوت میشن و این خطر خیلی جدی است. به همین که اگر دست در دست هم نباشید به زودی خودتون و بعد همدیگه رو گم میکنید. نه جدی بگیریدش عزیز، بعدم حداقل تکلیف رو روشن کنید، بعدم ممکنه آخر کار به این نتیجه رسید که میخواهید همین وضعیت و شرایط رو ادامه بدید، حداقل دیگه شکایت و شکوه ای ندارید و انتظار و توقعی، اون وقت است که آدم میتونه راحت تر زندگی کنه. یعنی که من پیشنهادم این است که حتما یه دو ساعتی هم وقت بگیرید پشت سر هم با یه نفر آگاه، یه دو جلسه دو ساعتی پشت سر هم صحبت کنید ببینید کجا ایستادید. اگر هم یه روز جان
ممکنه مال
هم مشکل تستاسترون باشه، بله خب اونم یه عاملش هست، ولی به هر حال بذارید اونجا تصمیم گرفته شه، یه دفعه ارزش رو داره که دو ساعت وقتتون رو برای این کار بذارید. من متاسفانه با آخر وقتم هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم. خواهش شنگان عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
ببخشید شما غذا به مکزیک دلیوری میکنی؟
مکزیک؟ خیر قربون.
خانم همون دو قدمی شماست پایین سندیگو.
نه قربون میتونین تشریف برین اینجا خودتون ببرین.
پس لطف کنین یه ماهی کباب، یه ظرف حموس، سه پرش شیش کباب فیل منیوم آماده کنین تا سه ساعت دیگه میرسم.
ماماز گریل در ایرواین بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟
2 صبح که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوستان داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره چون هم با صفاست، هم میخوام قلیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه پارتی اصلی در موموز شروع میشه. هر شب تا 12 جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه درآمده از تنور. 949-475-2200 475-2200 موموز در جمبوری پرامیناد در ایرواین. موموز.
بالاخره اتومبیل جدید لیست کردی؟
آره ولی خیلی خوشحال نیستم.
چرا؟
چون شنیدم با همین مبلغ میتونستم از ماینا دلری تویوتا سه تا ماشین تویوتای شیک و عالی لیز کنم و دختر و همسرم رو هم ماشیندار کنم. فقط کافی بود یه تلفن به علیرضا ارجمند یا محمود اساقی در ماینا دلری تویوتا میزدم. حالا لااقل تو از این فرصت استفاده کن.
باشه، تلفنشو داری؟
علیرضا ارجمند و محمود اساقی در ماینا دلری تویوتا 310-948-2828 و یا 888-265-7870.
تو حالا شده راستشو بگی وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خواهد